ادامه نارامی ها در بعضی شهرهای ایران، فساب، همدان و بسیاری شهرهای دیگر و انفجاری که تا حد زیادی قابل پیش بینی و چاره پذیر بود. انفجاری که بسیاری از ما، از جمله شخص من در جدال به بسیاری دیگر، از ماها پیش دربارهش انذار داده بودند و مقامات اقتصادی و سیاستگزاران کلان کشور آمدانه تا حد زیادی به سمت این قضیه رفتند و این اتفاق در حال حاضر افتاد. در این سطح تا حدی امنیتی شده، اگرچه تهران و شهرهای بزرگ تا حد ممکن به آرامش برگشتن، اما شهرهای کوچک به قول معروف نوعی از ناامنی رو نشون دادن و همین احتمالاً دندان و چنگال نتانیاهو و ترامپ رو هم تیزتر کنه و اشتهاشون رو برای حمله دیگر، برای ایجاد ناامنی، برای ترور، برای انفجاری از جنس آنچه در بالایشگاه بندرعباس اتفاق افتاد، برای کارهای جنگ سایه و غیره بیشتر خواهد کرد. به هم زدن ناامنی ایران و ناامن کردن کشوری که از دل جنگ 12 روزه اومد مستقیما مسئولیت مسئولان و سیاستگزاران اقتصادی است، از جمله کسی که امروز به جایی که توبیخ بشه و به دادگاه کشیده بشه، یک بار دیگر به سکان یکی از صندلی‌های مهم کشور، یعنی ریاست بانک مرکزی بازگشت. آیا می شود این دستگاه اولیگارشی، این ماشین اولیگارشی که با سرعت بی پایان در حرکت و احتمالاً ایران رو هم میخواد با خودش به تایی دره ببره، متوقف کرد، یا اینکه نه، تصمیم گرفته شده و ما آدم‌های مستقل ضعیف‌تر از اون هستیم که فکر می‌کنیم، یا اینکه نه، همچنان با فهم اینکه ماجرا چیست و سر از ناسر کردن روایت‌های درست و غلط، می‌شود در کنار همدیگر از ایران عزیزمان دفاع کنیم. امشب با دکتر محمدرضا یزدی‌زاده هستیم که بارها در جدال باشون صحبت کردیم و یکی از کسانی که روایت بسیار شفاف، دقیق و به رغم اینکه اقتصاددان هستن، ساده و قابل فهمی از غارت امروز در ایران دارن. با ما همراه. سلام های دکتر یزدی‌زاده عزیز، شبتون بخیر. خیلی خیلی ممنون که دعوت منو پذیرفتین و خیلی خیلی خوشحالم که شما رو بار دیگر در جدال می‌بینم.
سلام از من خدمت شما و بینندگان عزیز، سال نو رو خدمت شما که اونجا تشریف دارید تبریک میگم و به تمام هموطنان مسیحی هم و دوستانی که در خارج از کشور دارن ما رو تماشا میکنن و در داخل ایران.
آقای عزیزاده، به عنوان نخستین سوال، از دیروز از آیه جواد حسینیان پرسیدم، از آقای جبرئیلی پرسیدم، از شما هم میپرسم، آیا اتفاقی که افتاد شما رو شوکه کرد؟ آیا بیرون آمدن بخش‌هایی از مردم، حالا از بازاریان، موبایل فروش‌ها تا شهرهای دیگر، تا دانشجویان و غیره، آیا اتفاقی بود که شما رو شوکه کرد یا اینکه نه، توقعش داشتید؟
نه، این اصلا قطعی بود اتفاق افتاد. این کوچیکشه. ببینید، این اعتراضی که در تهران مثلا شما می‌بینید در اصناف، ببینید، هم محدوده اعتراض محدود شده به یه تعدادی صنف. کل اصناف در سطح کشور 3 میلیون نفرن، یعنی و بعد خواسته و ماهیت اعتراضشون چیه؟ ماهیت اعتراضشون اینه که آقا من به این بی‌ثباتی نمیتونم فروش بکنم، درآمدم کم میشود. این اعتراض نیست هنوز. اعتراض اون موقعی است که مردم گرسنه، اینا مشکلشون اینه که چرا کم فروختن، اونا مشکلشون اینه که چرا گرسنند، اونها اون اعتراض، من منتظر اونم، یعنی اصلا چیز اتفاق چیزی نیست، اون اتفاق خواهد افتاد. کما اینکه هزار بار من تو برنامه زنده تلویزیونم گفتم آقا این زنجیر صبر مردم داره پاره میشه، با این شوخی نکنید. کردن. و اصلا ببینید، نه اینکه نخواستن اینطور بشه، این یک بخشی از برنامه ریزی است که باید صورت بگیره. یعنی اصلا سیاست های دولت از زمانی که آقای پزشکیان آمده، بحث ایجاد نارضایتی نیست، ایجاد گرسنگی مصنوعیه. یعنی وقتی شما 10 ماه به کالای اساسی ارز تخصیص نمیدی، میخوای قحطی مصنوعی تو کشور ایجاد کنی. اینکه کاملا روشنه. یعنی بحث اصلا از فشار اقتصادی گذشته، چون اینا میدونن با فشار اقتصادی مردم میتونن به خاطر کشورشون مقاومت کنن، اما با گرسنگی دیگه نمیشه کرد. یعنی بچه وقتی گرسنه مون دیگه شوخی نداره با کسی. و به خاطر همینم غذا و امنیت غذایی کشور رو هدف گرفتن اینها. اینا عادی نیست، اینا اصلا از این چیزی که ما انتظار نداریم، ما باید خیلی وسیع‌تر از این رو الان منتظر باشیم. یعنی اصلا چیزی که قطعا باید اتفاق بیفته، خصوصا با دهنکجی که آقای پزشکیان کرد دوباره و به حساب کسی رو که با یک حرکت به اندازه کل حقوق کارمندان تو یک سال، دقت بکنید، امروز میگن آقا ما چجوری حقوق زیاد بکنیم، آقای همتی با تغییری که در ارز ایجاد کرد بیش از کل حقوق کارمندان در یک سال رو ریخت تو جیب یه ارز 45 تومن رو یا 60 تومن آزاد عوض کرد 90 تومن و این به معنی 1500 همت چپاول ثروت ملی است. از جیب کی؟ از جیب مردم. ببینید ما میگیم اینا میگن آقای فریدمن گفته که تورم مالیاتی است که دولت میگیره، نه، تورم مالیاتی است که اولیگارشی میگیره از اقشار ضعیف، نه دولت. و نمونهش همین بازی با نرخ ارزی است که آقای همتی کرد و بعد از اون مجددا معادل همین حقوق یک سال رو آقای فرزین زحمتش رو کشید ادامه داد و فعلا کشور تو بازی، یه بازی دوی هست که یکی میدوه یه چیزی داره میده دست کسی دیگه ادامه میده، نمیدونم اسمش چی میشه، دوی استقامت میگن، دوی چی بهش میگن نمیدونم، که چند نفر
دوی امدادی
احسن، آفرین. ما فعلا تو کشورمون یه مسابقه دوی امدادی داریم برای غارت کشور، نابودی کشور، چپاول مردم و فروپاشی. آقای همتی دور اول اومد، مسیرش رو طی کرد، به اندازه کل حقوق کارمندای دولت که الان دولت میگه من پول ندارم بدم، ریخت تو جیب یه تعدادی از وفاقیون خودشون، حالا یه دوزاریم برام گیره بقیه و میاد. اون امانت رو تحویل آقای فرزین داد، آقای فرزین زحمت کشید اینو تا 130 تومن آورد، بعد تحویل آقای مدنی زاده داد. آقای مدنی زاده حالا اولش شروع کرد، یه کمی حالا دوباره عقب نشینی کرد، ولی با سرعت بیشتری ادامه خواهد داد. و بنابراین بعدی هم که آقای مدنی زاده دوباره شما استیزاش کردید، اگر تا اون موقع مملکتی جا مونده بود استیزاش کردید و عرضم به حضور شما برداشتید، دوباره نوبت آقای همتیه که دور بعدی رو ببره و کار رو به سرانجام برسونند. فعلا وضعیت اینجوریست، نه اصلا چیز قابل اینکه تعجب بکنی یا این حرفا نیست. هنوز این عرض کردم خیلی کوچیکه، این یک اعتراض صنفی است، هنوز اعتراض اجتماعی نیست. اعتراض اجتماعی موقعی است که مردم گرسنه میان تو خیابون و غریب واقع میفته اگر چنانچه حاکمیت تصمیم جدی برای این وضعیت نگیره.
حالا اتفاقا ایده میگن که این اعتراضات، حالا به رغم بزرگنمایی هایی که بی بی سی و اینا دارن میکنن و اینترنشنال و خیلی هم، یعنی من واقعا امروز این چند روز دلم برای مردم ایران سوخت، یعنی احساس کردم که اون داستان کلیل و دمنه بودش دیگه، که میگه واقعا در یک چاهی هستی و بالا سرت دو تا بسته طنابی آویزونی، موش ها دارن میخورنت و با پایین یک چه میدونم یک ماری دهنشو باز کرده و از اون بالا هم فلان میاد و میگه این روز است و شب است و غیره. احساس کردم که مردم، والا من موبایل فروش های علایدی نمیگم مردم، ولی تو همین خیلی از این شهرستان ها که مثلا بعضی از مردم عادی هم اومدن تا میخوان اعتراضم کنن، بلافاصله میگم اسرائیل و آمریکا و این اراذل و باش فاند بگیر اونور بودجه بگیر اونور میان سری میکنن استفاده کنن و 10 تا ویدیو با هوش مصنوعی هم بهش اضافه کنن و دروغ و غیره و سعی کنن که امنیت رو هدف بگیرن و واقعا دست ها بسته، چون از یک طرف نظام اقتصادی نشون داده که گوشاش سنگینه، اصلا نمیشنوه، تا فریاد نباشه نمیشنوه، درسته؟ و چون بالاخره کارگران پارس جنوبی اومدن 15000 نفر 3 سال اینها مدنی اعتراض کردن، تو زن زندگی آزادی قرار اعتصاب داشتن، مثلا ما اعتصاب نمی کنیم، ما وای میسیم که کشور آروم شه امن شه، بعدا اسفند 401 اومدن بیرون، آقای رئیسی هم همراهیشون کرد، الان هم 5000 نفرشون اعتصاب کردن جلو فرمانداری، زن و بچه‌شون گرفته بودن، عکس آیت الله خامنه‌ای دستشون گرفته بودن، نذاشتن حتی ازشون سوء استفاده شه و بهشون وقعی ندادن. ولی همین امروز دولت اعلام کرد که ما خواسته های این دلالای موبایل فروش و بازاریان رو همه رو انجام میدیم، خب سامانه رو تعطیل میکنیم، سامانه معیدی به قول معروف مالیاتی و غیره، همه خواسته هاشون انجام میدیم، فقط با اینها برن خونه و غیره. ولی خیلی هم میگن که این یه قلقگیری بوده. یه خورده خیال نظام راحت شد که آقا الان مردم چندان خیابون نخواهند اومد، بریم تا تهش، بریم و جراحی رو انجام بدیم. و برخلاف حرف شما میزنین که اگر حاکمیت دست فرمانشون تغییر نده، من حداقل از اینجا میتونم به زرس قاطع بگم که دست فرمون تغییر نخواهد یافت. دست فرمون زمانی شاید تغییر پیدا کنه که دیر باشه، زمانی که آبان 98 شده باشه، زمانی که 3000 نفر تو خیابون کشته شده باشن، زمانی که دیگه واقعا مشروعیت باز نگرده. چون من این درود دو چیز دیدم آیه عزیز زاده، یه وقاحت رسانه‌ای آدم‌ها رو دیدم از این خورده پاهاشون، مثلا این صادق الحسینی و غیره که تازه
اسم نگیرید خواهد،
حالا که تازه اومده بودن
گنده‌شون
نه نه به عنوان رسانه‌ای هاشون دیگه، به عنوان چم عمله های رسانه ایشون،
اصلا اونم مثلا این ارزش اونم حتی ندارن.
حالا به قول معروف این شعبون بیمخای رسانه‌ای رو ول کرده بودن که مقصر اینها کسایی هن که سمسامیه که از چه میدونم از تثبیت ارز دفاع کرد، رانت بگیران نذاشتن دلار به موقع بیاد، این بازی های هفت دست هفتم، ناآگاهی جامعه و بعد هم باور نکردنی های عزیزاده، همه پشت انتخاب همتی اومدن. این شما فهم میکنین که یک وفاق فراجناهی برای قارت، برای تشدید قارت.
همه که میگید همه کیان؟ همه کسایی که من آقا اون دفعه دارم میگم به اندازه حقوق کارمندا، حقوق یک سال کارمندا رو با یه تصمیمشون ریخت تو جیب یه عده‌ای. برای چی الان نباید بیان تو فضای مجازی با نوچه هاشون با غیره و به حقیق روش 1% اون پولم خرج کنن؟ کافیه که شما هر کانالی رو باز کنی همتی رو ببینی 1%ش رو که خرج کنن. باید بیان، اینا سرمایه گذاریه، اینا سرمایه گذاریه. بلا دولتی که میاد این جور وقیحانه دیگه من پول ندارم، حقوق باید 20% بره بالا. بعد من خودم به رئیس این دولت بهش گفتم آقا تو بیا این کار رو انجام بده، موقعی که دلار 45,000 تومان بوده، نه تنها کسری بودجه رفیش مازاد بودجه هم میادی؟ نمیاد این کار رو بکنه؟ آقا ما با تفاوت ارز آزاد و ارز نیما که اون موقع نیما بود، خودم مگه شما نمیگید اینا رانته 45,000 تومان تا 62,000 تومان تو بازار؟ گفت بله. گفتم شما چقدر کسری دارید آقای پزشکیان؟ گفت 400 تا. گفتم من همین الان به شما 800 تا میدم. نه قانون میخواد، نه مصوبه شورای سرا میخواد. سود بازرگانی در اختیار رئیس جمهوره. این بخشنامه‌ش هم من آماده کردم. زیرش امضا کنید. از فردا صبح هر کسی رفت در نیما ثبت سفارش کرد برای واردات، ما با تفاوت ارز نیما تا بازار آزاد به عنوان سود بازرگانی پایه رانتیست که متعلق به مردم میریزه تو بودجه. خود این 800 همت بود اون موقع، فاصله تا 60 تومن 800 همت بود.
چه سالی؟ چه زمانی؟
موقع آقای همتی استیزا شد، یه دو ماه قبل از استیزا عرض هنوز 60 تومن بودی که شو رفت تو مجلس گفت عرض باید 73 تومن. ببینید بازار 60 تومنی آزاد گفت باید 73 تومن. اینا عادی نیست که بگیم نمیفهمه.
این خب برای ما باز کنید. ببین چون این ماجرا بی پایانه، میگن که نرخ چند نرخی بودن ارز مولد اصلی رانت، امثال یزدیزاده و جبرئیلی و سمسامی و غیره هم اینا همچنان میگن که این سفره رانت باز باشه. عزیز ببین من این ویدیوی همتی رو از که از صبح همینجوری داره پخش میشه یه لحظه بذارم این رو، چون آقای همتی امروز اومده گنگ فساد ستیزی برداشته آیه یزدیزاده و این از
حالا من الان اثبات میکنم نمیخواد اینو پخشش کنید.
دیدیم شما ویدیو رو دیگه احتمالاً در حال بشن مخاطبای ما نایده باشن.
آره خب... اصلا نمیخواد پخششون کنم درو. ببینید آقای علیزاده، سیستم چند نرخی رو درست میکنیم که فساد ایجاد کنیم. دولتی که میگه من میخوام ارز تک نرخی ایجاد بکنم کاملا دروغ میگه. چرا؟ چون به اسم تک نرخی کردن 14 بار تا امروز ثروت مردم رو تاراج کرده، میدونه این روشی که پیش میگیره باعث تکثیر نرخی شدن نیست و ادامه میده. پس دروغ داره میگه. دولت ببینید ما دولت هامون و مافیای فسادمون استاد استفاده از کلمات قشنگ برای کثیف‌ترین کاران، کثیف‌ترین اهدافن. جزء تفکر نولیبرالیسم اینه دیگه. اسم آزادی رو میاره، آزادی برای یک طبقه خاص، چپاول بقیه، اسمش میذاره آزادی، میگه حکومت قانون به این یه طبقه نباید کار داشته باشه، هر کاری دلشون خواست بکنن، این میشه حکومت قانون. اسمای خیلی قشنگ استفاده میشه. ببینید بنده به شدت با سیستم چند نرخی مخالفم، به شدت مخالفم. و اصلا کسی که قبل از اینکه همه اینا شروع بکنن بحث سیستم تک نرخی کردن رو دنبال میکرد به صورت اساسی که آقا تجربه گذشته رو تکرار نکنید. من دو تا بازار دارم که یه بازارش بازار در مدیریت قاچاقچی هاست، بنابراین نتیجه این بازار برایند رفتار قاچاقچی ها و رشوه بده ها و رشوه بگیر ها و ایناست. یه تعدادی هم مردم بنده خدا خود پس انداز میکنن، ولی 90% بازار دست قاچاق 30 میلیارد دلار وقتی میگیم قاچاق داریم اینجا تامین داره میشه دیگه. خب شما اومدی به من میگی آقا اون چی را که قاچاقچی ها تصمیم میگیرند نرخ واقعی ارز بر اساس اقتصاد آزاد همونی که قاچاقچی ها. تو خیلی مسخره، یعنی اگه حرف داری میزنی یعنی وقاحت رو به حد اعلی رسوندی. مگه نمیگی بازار آزاد نرخش نرخ واقعیه؟ بسیار عالی. این نرخ واقعی که 60 تومن بود، چرا آقای همتی باید گفت 73 تومنه؟ آقای همتی اسم گذاشت روش یا بازار گذاشته بود روش؟ آقای همتی گذاشت روش. بعد موجایی که ایجاد شد برای چی تو این بازار ایجاد میشه؟ آیا اگر ارز یک کالا یک وسیله برای تسهیل مبادله خارجی است، زمانی باید قیمتش بره بالا که مردم هجوم ببرن برای واردات؟ کدوم دفعه ارز در کشور ما پرید بالا ناشی از هجوم مردم برای واردات؟ اقتصاد اینه. ببینید یک جلسه ما داشتیم،
ادعای اینها اینه که حالا خودشون بدارن میگن که وقتی دیروز گفته شد ما این توییت آقای عبدالله گنجی رو نشون دادیم به نقل از آقای همتی که گفتش که صادر کننده به هم فشار میارن که صادرکننده با هم فشار میارن که قیمت ارز رو بالا ببر تا ما به قول معروف دلارهامون رو به شما پس بیاریم. خب این خیلی خیلی واضحه حالا که یک حالا ادعا
خب میشه که چرا اون تونسته بگه من دلارمو نمیدم؟ چراش مهمه؟ اول چون تو پیمان سپاری رو برداشتی. کی گفته بوده این کارو بکنی؟ پس نگو اونا دارن به من فشار میارن. زمینه فشار رو خودت درست کردی. تو به یارو اختیار دادی، گفتی ارز بده ببر، نیار ناز کن، بعدم بیا به من فشار بیار تا من بتونم قیمتو وسط ببرم بالا. که دو تا چهار تا است. ببینید اون حتی اون بحث یه طرف دیگه است. من الان بحثم این است که آقا کجای اقتصاد آزاد میگه قیمتی که از رفتار قاچاقچیان نشأت میگیرد باید تمام سیستم اقتصاد، معیشت مردم، ثبات کشور، قدرت خرید مردم و ثبات اقتصادی و سیاسی و موجودیت کشور به اون بسته شه. این فقط زمانی این حرف زده میشه که تصمیم گیرا رو همون قاچاقچی‌ها گذاشته باشن. من وقتی بلنگوی قاچاقچی‌ها باشم میام میگم آقا این نرخی که قاچاقچی میگه درسته. اینا اقتصاددان نیستن، اینا اقتصادخوان نیستن، اینا اصلا کارشناسی هم که به خودشون میبندن نیستن. اینا هم نماینده قاچاقچی مافیای قاچاق کشورن. چرا؟ چون میگه هر چی قاچاقچی گفت درست داره میگه. آقا نرخ ارز در بازار آزاد تعیین نمی شود. چرا؟ چون اون بازار برای واردات نیست، برای فساد اقتصادی است تحت هر شرایطی. برای رشوه است، برای قاچاق، اینا همه برای مواد مخدره. یعنی الان مواد فروشا دارن نرخ ارز رو تعیین میکنن، بعد میگن این اقتصاد آزاده. ببین اقتصاد آزاد یعنی آقا یه دقیقه صبر، ببین با وقاحت تمامی حرف رو میزنن. یعنی مردم توجه نمیکنن به حرفای اینا. یا آقای حرف تش یعنی چی؟ بریم تش رو نگاه بکنیم. بازار آزاد چه بازاریست؟ آیا دنیا نرخ ارزش رو قاچاقچیاش تعیین میکنن؟ رشوه بده هاش تعیین میکنن؟ دراگ دیلراش تعیین میکنن که من اینجا انجام بدم؟ مگر اینکه من حکومتم خودش مشکل داشته باشه، دولتم نماینده همین دزدا باشه، مجلسم ارتزاق شده از همین دزدا باشه؟ بلا جور دیگه ای نمیتونه باشه که من بیام بگم آقا الا بلا اون چه که قاچاقچیه و مواد فروشه داره میگه اقتصاد یعنی همین. ببینید خیلی جالبه، ما یک جلسه ای داشتیم با یه تعدادی صراف، یک نفر از بچهای بانک مرکزی هم بود و آقای دکتر سامسامی هم تو جلسه بود، یک دو تا کارشناس دیگه هم بودن. که اینا صرافایی بودن که از چند کشور مختلف دعوت شده بودن که ماهیت سیستم اونجا رو توضیح بدن و خیلی راحت توضیح دادن که ما توی اربیل، توی افغانستان و توی امارات اتاق ایران داریم. دقت بکنید. بعد توی اتاق ایران چند تا عضو داره؟ مثلا 5 تا تو اربیلن، 2 تا تو افغانستانن، 6 تا تو اماراتن. اینها با هم توافق میکنن که فردا نرخ چقدر باشد. این شده اقتصاد آزاد، اجرای اقتصاد آزاد. مملکت ببینیم به کجا رسید. یعنی دمعن کمتر از دوتا انگشتان دست تسهیل کنندگان قاچاق و فساد اقتصادی تعیین میکنند که فردا قدرت خرید و معیشت مردم من در کجا قرار بگیره. خب این حاکمیتی که چنین چیزی رو بپذیرد مشکل داره.
آیا از بدید من سال آقای گرگانی از شما بپرسم. میگه آقا تمام اجناس با اون نرخ بازار ارز بازار آزاد بسته میشه، خب دولت هر کارم بکنه باز اون قیمت دلار تلگرامی مرجع بازار میشه. حالا شما بگو دلار 30 تومنه، 10 تومنه، 5 تومنه،
بله، بله،
ملت با اون 30 تومن خرید فروش میکنن. حالا شما بگو قاچاق. اون میگه کارآفرین و میگه صادرکنندگان بزرگ، حرفم که بزنید دهنتو خرد میکنن، میگن هر چی داری و نداری از همین فولاد مبارکه و پتروشیمی است، خفشین شما. خب شما چی کار هستین؟ اینا صنایع بزرگ کشورن، بالاخره صادرات بله. کردن، هزینه دارن و دارن تکنولوژی میارن تو این کشور، میخوای اینا رو هم زمینگیر کنی و غیره. حالا در نهایت بازارم هم همین امروز رفیق ما میگه که پکیج داشتم میخریدم دو هفته پیش داشتم بود 17 میلیون تومان، امروز طرف اومد گفت 27 تومان، با اینکه باز ارز 10 درصد زیاد شده یا رو 80 درصد رو قیمت کشید، دنبال اون قیمتن. خب اینو شما به پکیج فروش نمیتونید بگی که به مثلا به مکانیک که نمیتونید بگی، به بقال که نمیتونید بگی، قیمتا رو اینا با تلگرام تعیین میکنن. جواب شما آقای گرگانی چیه؟
ببینید وقتی که شما سیستم تامین مالی قاچاق رو ازش حمایت میکنید، شما سیستم تامین مالی مواد مخدر رو ازش حمایت میکنید، سیستم مالی مافیای رشوه و ارتشا رو ازش حمایت میکنید و اجازه نمیدی قابل کنترل باشد، قابل مدیریت هم نخواهد بود. وقتی قابل مدیریت نبود دست یه عده اونجاست و شما هم همه چیز رو بستی به اون. میگه قیمت اینه. بله. ولی اگر چنانچه فردا صبح آقای علیزاده، ببینید که میگم ازشون قانون نمیخواد، فردا صبح آقای رئیس جمهور به عنوان هیئت رئیس هیئت دولت بیاد اعلام بکنه آقا من میخوام حق کشف قاچاقو بکنم 90%. عجیبه، خودت میخوای بدی؟ نه دیگه، حقوق نیست بگی ندارم. آقا چیکار کنم؟ یکی بیاد بگه من چیکار کنم؟ من دارم بهت میگم چیکار کنم. هزینه قاچاقو ببر بالا. حق کشف 90%. 50% فقط به مخبرش بدید. 40% به عاملاش. بابا بچه‌شو میفروشه. ببینم تقاضایی برای ارز قاچاق، برای واردات قاچاق ایجاد میشه؟ حتی که نمیخوای کنترل کنی، چون تو نمیخوای بفهمی که ببین یه دری رو بستیم دوست نداریم باز بکنیم، چون اگه باز بکنیم دست و بالو بست نمیشه. باش شما بیا آقا صبح بگو آقا حق و کشف قاچاق 90%. آیا بازم قاچاق صورت میگیره؟ نه. بیا بخشنامه که من به پزشکیان گفتم، بگو آقا ما با تفاوت ارز الان که کردی حتی با این روز رسوندی، برای اینکه فاجعه رو گسترشش ندی. اون روز ارز 45 تومن بود، بازار آزاد 63 تومن بود، الان رسوندیش به 120 تومن، 110 تومن، کالار دوم نمیدونم چی رو هرچی. همین الان بیا بگو آقا ما با تفاوت تا این 138,000 تومنی که الان تو بازار است میشود سود بازرگانی علل حساب. یعنی چی؟ یعنی آقا هر کسی بره تو این بازار اخلال بکنه که قیمتو ببره بالا، داره درآمد دولت رو میبره بالا. خیلی ممنون. مثل مالیات بر وارداته. من دارم میگیرم. حجمش چقدره؟ ممکن از بودجه دولت گنده تر بشه. پس اول اخلال در بازار آزاد دیگه نمیارزه. چرا؟ چون درآمد دولت رو ایجاد میکنه، زیاد میکنه. اس بازار آزاد به ثبات میره. دو، صادر کننده میفهمه اخلال لک اونجا بکنه که بره بره بالا بعد بیاد چونه بزنه دیگه وجود نداره، چون هرچی بره بالا نرخ این رو 110 تومن، 115 تومن ثابت شد، این تیکش مالیاته. رانتی هم نیست که من علکی داد بکشم که آقا یه ده دنبال رانتن که میگن این کارو نکنید. نه آقا جون، دو تا بنده در اختیار خود رئیس جمهور، یعنی صبح میتونه امضا کنه.
چرا نمیکنه پزشکان؟
نه شورای سران میخواد نه خب وقتی نمیکنن
چرا نمیخواد؟
ببینید من ماموریت دارم که یه کاری بکنم. ببین وقتی من یه کاری رو دارم تکرار اشتباه انجام میدم، این نشون میده که این نیست که من نمیفهمم. بار اول نمیفهمی، بار دوم نمیفهمی، بار سوم نمی. تو خودت این نفهمی رو دو بار تو دوره خودت انجام دادی، فقط تو هم یه سال اول که نیست که، 12 بارم قبل از تو انجام داده بودم. پس نگو نمیفهمم. ببینید آقای علیزاده، بذار من یه چیز راجب یه بحث ساده راجب اقتصاد بکنم. ببین برادر، اصلا کلا دوستان، هر کسی که توی ایران اومد گفت من اقتصاددانم، طرح میخوام بدم مشکل رو حل بکنم، اگر یک اقدام رو اول تو ذهنش نبود که انجام بده، این آدم یا باید تست روانی به ازش بگیرید، یا تست مواد مخدر، یا مطمئن باشید که فاسده، یا مطمئن باشید کلن نادانه. چیزی که نیست اون اقتصاد دانه است. چرا؟ ببین هر گونه سیاست اقتصادی، اسمش رو شما هر چی بذار، اصلاحات ریشه‌ای به قول پزشکی، میخوام از ریشه بکنی بدون. اصلاحات پزشکی یعنی چیز ریشه‌ای، میخوام یعنی از ریشه بکنی بدون. آقا اصلاحات ریشه‌ای و غیر ریشه‌ای اصلا فرقی نمی‌کنه. اگر شما دو اقتصاد خواستی اصلاحات اجرا بکنی، یعنی میخوای یه چیزایی رو تغییر بدی، اول شما این موجود به نام اقتصاد رو باید بتونی کنترل بکنی، در کنترل خودت داشته باشی تا بتونی مدیریتش بکنی. چرا؟ که اصلاحی که میخوای انجام بدی، مدیریت با مدیریت خودت هدایتش کنی به سمت نتایج مثبت اصلاحات. آقا تو اقتصاد بلد نیستی آقای پزشکیان، پزشک هستی ایشالله، هرچند میگی قلب آدم 750 گرمه با قلب گاو عوضی گرفتی، اما کاری نداریم، اون اشتباه لپی بوده. شما یه مریض رو میخوای ببرید تو اتاق عمل، میگه اول فشار خونش رو نگاه کنید، قندش رو نگاه کنید، ببینید شرایطش استیبل هست، میشه چاقو کرد تو شکمش یا نه، همه چی رو میبینی، مواظبم هستین، و چیز برقم گذاشتید که اگه موقع برق قطع شد مریض از بین نره، همه چی آماده، تیم همه چی بالاست، همه هم استیبل، همه هم استندبای وایسادن، بعد شما چاقو رو میکنید تو. اصلاحات اقتصادی آقای علیزاده 5 شرط اساسی داره، همون استیبل بودن بدن است. یکیش بازار غیر انحصاری باشد. دوم این که ورود و خروج کالا و سرمایه آزاد باشد، یعنی تحریمی وجود نداشته باشد. سوم این که هیچ گونه احتمال شوک خارجی وجود نداشته باشد. چهارم این که ثبات مالی، یعنی بودجه دچار کسری بودجه فعلا نباشد. پنجم این که دولت ابزار سیاست‌های مالی و پولی قوی و منعطف در اختیارش باشه که شوکایی که ایجاد میکنه بتونه با این بلافاصله کنترلشون کنه. کدوم یک از این شرایط توی این اصلاحات اقتصادی که توی ایران چندین بار اجرا کردیم وجود داشته؟ وقتی این شرایط وجود نداره، یعنی این که هر گونه اصلاح ایجاد تشنج غیر قابل کنترل، ایجاد دی تشنج غیر قابل. مریضی رو که تو شرایطش استیبل نکردی که چاقو کردی تو شکمش، آقای پزشک یعنی میخوای بکشیش، دست خوب شدنش قطعا نداری.
نه اصلا فهم نه فهم موجود اینه که ببینید فهم شناختی و معرفتی وجود داره اینجا. آقا بالاخره این مسیر ناگزیره، تا حالا انجام نشده، چون همه آدمایی که اومدن انجام بدن به قدر کافی جگرشون رو نداشتن، جگر قضیه رو نداشتن. هاشمی رفسنجانی اومد سال 74 یه دونه تظاهرات که شد چند پا پس کشید. خاتمی اومد چند تو کجا سال 81 چند تظاهرات تجمع شد عقب کشید. احمدی نژاد عقب کشید. روحانی با 98 عقب کشید. رئیسی همینطور سال قضیه آرت سال 401 شروع که عقب کشید. بالاخره بعد یه مردی باشه که جیگر داشته باشه تا ته بره، لازم هم شد 3000 نفر هم بکشه، قیمت بنزین رو درست کنه، یارانه ها رو حذف کنه و بالاخره جراحی های اقتصادی لازم که همه جا انجام داره انجام بده. این فهم مشترک، بذار من بگم آقای عزیز، فهم مشترک اصلاح طلب، اصولگرا و حتی بخش از براندازهای ماست، خب که معتقدن آقا این راه باید رفت. حالا نصف کار ما هی میریم ولش میکنیم. الان مدنی زاده اومده ارز ترجیح از 12 میلیارد به 8 میلیارد برد، کافی نیست، تا ته برو. شورش هم شد پاش وایسته. حالا الان اوضاع بدیه به خاطر اینکه اسرائیل برای سرته، ولی بالاخره بخوری نخوری آش کش خالته، بخوری نخوری پاته، درسته؟ و بعد این مسیر رو بری. شما یه سوالی داریم، آیا این مسیر واقعا صراط المستقیمی که ما باید یه زمانی بریم و فقط داریم عقب میندازیمش به خاطر ترس ها، یا اینکه نظر مسیر ما نیست؟
نه، اصلاحات اقتصادی خیلی خوبه، اصلاحات اقتصادی لازم است. ببینید، اما یک شرایطی داره، عرض کردم. شرط اولش این است که این شرط دومه، تازه به شما گفتم اولش رو، تازه میخوام برگردم الان بهش. این شرط کافیشه، شرط لازمش.
نه، حالا این اصلاحات اقتصادی، اینایی که اینا میگن شامل میشه حذف ارز ترجیحی، حذف یارانه ها و اینا اصلاحات اقتصادیه؟
شما هر کاری دلت میخواد، اول این شرایط رو ایجاد کن، بعد بیا بگو آقا من میخوام این کارو بکنم، هدفم اینه، ابزارم اینه. ببینید، یک بحث حالا پشت این تازه وجود داره، یعنی شرط اولیه است. ببینید آقای علیزاده، اقتصاد چی میگه؟ اقتصاد میگه آقا من راجع به رفتار آدمیزاده ها، رفتار اقتصادیشون میخوام صحبت بکنم. علم اقتصاد اینه، صحبت در رابطه با رفتار اقتصادی آدمیزاده هاست. یکی مصرف کننده است، یکی تولید کننده است، یکی توزیع کننده است، یکی فروشنده است، یکی وارد کننده است، یکی صادر. اینه رفتار دارن دیگه. اقتصاد علم رفتار این موجودات است. اقتصاد میگه رفتار اینها تو شرایط معمولی میتواند به تورم منجر بشه، به رکود منجر بشه، به تورم رکودی منجر بشه. این رفتارشون، برایند رفتارشون، یعنی اینا مریضی هایی است که این آدم ها ایجاد میکنن. خب حالا من میخوام این مریضی ها رو حل کنم، چه کار باید بکنم؟ آیا با دستور میشود؟ کسی که میگه اقتصاد دستوری، اقتصاد بلد نیست که من دستور میدهم آقای تورم شما آرام باش. من چرت و پرت داری میگی؟ من دستور میدهم شما ای رکود مردم هجوم ببرید، رکود را برطرف بکنید. خب بگو، اینجوری نیست. اون تورم، اون رکود برآیند یک رفتاری است. اگر تو میخوای اون رو عوض، نتیجه رو عوض کنی، رفتار رو باید عوض کنی. خب پس من اگر میخوام اصلاحات بکنم، طرح دارم برای اقتصاد، هر چیزی باید طرحی باشد که متضمن شد در شرایطی به وجود بیاد این طرح و اجرا بشه که من بتونم رفتار آدمیزاده ها رو کنترل بکنم. اگر رفتار منو نتونی کنترل کنی، نمیتونی منو مدیریت بکنی. اگر نتونی منو مدیریت بکنی، اصلاحی که میخوای بکنی به نتیجه نمیرسه، چون نمیتونی منو وادار کنی به اون مسیری که تو میخوای حرکت کنم، رفتارمو به اونجوری که تو میخوای عوض کنم. ابزار اساسی سیاست‌های اقتصادی برای مدیریت اقتصاد، که یا سیاست پولی بهش میگیم یا سیاست مالی، وسیله مبادله است. یعنی تمام فرض این علم اقتصاد آقای علیزاده این است که من یک مجموعه از آدمیزاده ها دارم، با هم تبادل اقتصادی میکنن، این تبادل رو با یک پول انجام میدن، این پولم 100% در کنترل منه. پس من اگه با این پول بازی بکنم، می توانم رفتار اینا رو تحت تاثیر قرار بدم. سیاست پولی و مالی است. اگر در اقتصادی شما وسیله مبادله یا وسایل مبادله رو نتونستی کنترل بکنی، شما غلط می کنی که راجع به سیاست اصلاحات صحبت می کنی، چون می دونی که نمی تونی کنترل بکنی. وقتی اون نیست، دستت نیست، هر نشتری که بهش بزنی اوضاع رو خرابتر کردی. یعنی از یک تعادل فقری هم که ایجاد شده میزنی یه تشنج درست. نمیدونی اینو؟ این توجیه یزدی‌زاده رو به گوشت حالا نخورده؟ که نخورده، چون تو کتابا هم ننوشتن اینا رو. اشکال نداره، نتیجه 14 بار کارو دیدی که، اونو که دیدی که. بگو من نمیدونم، نمیدونستم، تو 14 بار جلوده
گرفتیم. حالا از این من چند سوال مشخص کنم. حالا من چون بحث الان همه دعواها تو این 3-4 روز سر دلار دیگه، خب، و اینکه آقا این دلار رو تراستیا میگن 12 میلیارد برنگردوندن، ادعی میگن آقا دروغه چون تالار دوم قیمت بالا کشیده، اینا دارن بحث تراستیا رو مطرح میخوان. ولی ما یه فهم خیلی ساده داریم. شما میخوام شما رو بیام تو فهمی که ما تو جدال ساختیم و مخاطب باش مشترکیم، از حالت تخصصی اقتصادی خارج شیم، از جزئیاتش. فهم اینه که بالاخره دلار دست یه سری افراده و این صادر کننده های بزرگن، اسمشون هم مشخصه، های سمسایی منتشر کرده، 1000 نفرشون اون ورش منتشر شده، اینا زور دارن. حالا شما بهشون میگین قاچاقچی ها تعیین میکنن، اینا تعیین میکنن، اینا ثروتمندان بزرگ ایران، اولیگارش‌های ایرانن، دولتی، حکومتی، خصولتی، غیره، با هم دیگه قراقاتین. اینا زورشون میرسه به دولت، میگن من پولام برنمیگردونم. پیمان سپاری، مینما سپاری هم هیچی. جریمش هم خیلی کمه. بخش دوم اینه که ما صادرات وارداتی که در زندگیمون داریم همش باید بره دبی دست تراستیاست. تراستیا میگن حالا الان افک بالا سرشه، حالا یه هفته وایسا، پول بلوک شد، بلاکه شد، نمیام. اینا سوال اصلی اینه، ما اصلا اینقدر به دلار نیاز داریم؟ زمانی که من با شما گفته بود کردم سال 2023 اگه اشتباه نکنم هنوز دلار مثلا امروز ضعیف نشده بود. از اون موقع تا حالا نقش دلار تو سبد جهانی کم و کمتر شده. روسیه تقریبا دلار رو حذف کرده. چین به قول معروف مبادلات تهاتوریش رو خیلی خیلی بیشتر کرده. و عملا سوال اینه که آیا ما یک به تراستی نیاز داریم؟ دو اصلا ما به دلار نیاز داریم؟ یا اینکه نه ما میتونیم به ویژه با شریک اصلی تجاریمون که چین هستش روابطی داشته باشیم که مثل میرشتاب درون یک چون به قول معروف مکانیزم موازی با سویفت انجام میشه زیر چشمان تیزبین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد ایران و همینطور هم چین، تراستی مراستی ها رو همه رو شبه جمع کنیم. این که بخواد فلان چم صادر کننده بزرگ پول و پس نیاره اصلا در اختیار اون نیسته، چون در اختیار مشترک حاکمیته. خب و در واقع حاکمیت صاحب ارز کنیم. این ارز میتونه یوان باشه، میتونه یوان دیجیتال باشه، میتونه روبل باشه، میتونه هر چیز دیگه باشه. اولین سوال من از شما اینه که آیا ما الان از 5 سال پیش و 10 سال پیش که داشتیم از دلالا استفاده میکنیم، از بابک زنجانی که تحریم و دور بزنیم، آیا مثل اون موقعیم هنوز؟ اصلا به این حد از دلار و حاکمیت دلار درون اقتصاد ایران نیاز هست امروز؟ این که نه میتونیم دلار زدایی به معنی خارجیش، درهم زدایی مهمتر از اون انجام بدیم یا نه؟
ما نمیخوایم که انجام بدیم. ما خیلی راحت توضیح دادید، ما اصلا نیاز نداریم. این مسئلتون، من چند درصد کالاهایی که الان دارم وارد میکنم در کشور از امریکا میخوام بیارم؟ هیچ. چند درصد از اروپا میارم؟ تقریبا هیچ. با کیا کار دارم؟ با چینیا کار دارم، آمریکای لاتین کار دارم، با هندیا کار دارم، با روسا کار دارم. چی کار دارم به دلار و یورو؟ من چی کار دارم هیچ بسات؟ منتها ببین اگه قرار باشه مسائل حل شه ما چجوری بدزدیم؟ شما تمام مهندسی اقتصاد ایران برای دزدیه. من وقتی دارایی مالی بینام ایجاد میکنم یعنی که میخوام یه جایی رو ایجاد بکنم کسی هم نفهمه چه اتفاقی توش داره میفته. خب میفهمم که وقتی یه دارایی مالی بینام بود اصلا اساس اقتصاد دیگه وجود نداره، سیاست اقتصادی وجود نداره. عرض کردم هر کی گفت من میخوام ارزم رو شما اصلاحات انجام بدم معلومه ایراد داره کارش. اصلاحات نمیشه انجام داد. می توان مشکلات کوچیکی رو مثلا همین مواردی که من خدمت رو عرض کردم در همین شرایط حل کرد، تازه اینم با هدف محدود کردن اونه. دقت بکنید، چون نمیخوای صورت کل پاک بکنی، مثلا پاک بکنی حل بکنی، میگه آقا مثلا ارزم شما یه مقدارشو تو اون جهت برم جلو. ببین ما اصلا آقای علیزاده، من اگر در یک جایی رفتم مدیر شدم تونستم بی‌نظمی اونجا ایجاد کنم، میتونم فساد کنم. اگر نتونم بی‌نظمی ایجاد کنم فساد نمیتونم بکنم. در نظم فساد قابل اجرا نیست و زود خودشو نشون میده. هست ولی زود خودشو نشون میده. این همه بی‌نظمی طراحی میشود در اقتصاد، در اجتماع، اینا برای دزدیه. ما نشستیم میگیم آقا نمیشه. چرا میشه؟ منتها کی قراره انجام بده؟ دزدا؟ دزدایی که مسئول تعیین میکنن کی باید انجام بده؟ ببین اصلا دو تا چهار تاست. یارو اومده وزیر اقتصاد میگه من طرح اصلاحات دارم. خود تو اصلا اقتصاد بلد نیستی، که بلد بودی میفهمیدی که برای اصلاحات اول باید بتونی کنترل بکنی، دوم این که باید 5 تا شرط وجود داشته باشه که نیست. پس تو یا دروغگویی یا نادانی یا مأموری که بیای این حرفا رو بزنی که هستی. چرا؟ چون میخوای یه شوک ایجاد بکنی، تو این شوک یه عده ببرن، نه رقمشم. عرض کردم تو هر کدوم از این شوکایی که این دوتا بزرگوار فرزین و همتی ایجاد کردن به اندازه حقوق یک سال کارمنده رفت تو جیب یه تعداد.
آیا عزیزاده من این جمله اضافه کنم به حرف شما، شما به تهران، به الهیه، به نیاوران، به زعفرانیه نگاه کنید، بیاین دبی به ساختمونایی که خیلیشون مال ایرانیای پول داره نگاه کنید، تو همین لندنی که من زندگی میکنم اونجایی که میگم فلانی مال ایرانیه، اونی که مال ایرانی، نگاه کنید بیشتر اینا تو این شوکا ساخته شده، پولش از این شوکا در اومده. شوک اگرچه کارمنده رو از سال 70 تا حالا زمین زده 12 بار زمین زده، بعد میگه مردم چرا تو خیابونن؟ سوال اینه که مردم چرا تا حالا خودشون رو نسوزوندن، شما رو هم نسوزوندن؟ چه مردمی که هنوز با 12 بار مورد تجاوز قرار گرفتن هنوز اینجا وایستادن سر جنگ 12 روزه، بازم دندون رو جگر گذاشتن؟ عجب مردمی. خب ولی همزمان برنده داشته خیلی از این، اغلب این پولا تو این شوکا، این شوکا برنده داره و شوکا به ویژه کسایی که اطلاع دارن برنده های دو برابرشن. رانت اطلاعاتی داشته باشی، شما اگه رانت اطلاعاتی داشتی 3 هفته پیش میدونستی که دلار قرار جهش کنه 144 تومن چقدر خورده بودی؟ از 130 تومن تو 144 تومن تو 2 هفته چقدر خورده بودی؟
حالا شما وقتی خودت مهندسی میکنه چقدر میخوری؟ بسی از اطلاعاتی خودشون من مهندسی میکنن، اینو اسمشون میذارن اقتصاد آزاد. آقا شما مگه اقتصاد آزاد نیست؟ شما قاچاق رو حق و کشش بکن 90%، ببینی اقتصاد آزادش چه بلایی سرش میاد، ببین نرخش کجا میفته. مگه نمیگه اقتصاد آزاده؟ اقتصاد آزاده دیگه، همین یه کارو بکن. تو بیا با نامش بکن ببین چه اتفاقی واسش میفته، چون دیگه رشوه نمیشون بهش بدی. اونایی هم که بردی قایم کردی باید بیا بگی بالاخره ازمشون با نام بکنی که گردش در میاد. آقا مملکت شکل لباتی امروز میگه گردن بزرگ شما اموال پسرای معاون اول 5000 میلیاردش دست ماست. چطور ممکنه دوتا بچه در یک متعلق به یه آقایی که از نظر حفاظتی سیستم باید کاملا اینو کنترل بکنه، رفتار خودش و خانوادش رو که اتفاقی نیفتد، هم دید حفاظتی هم دید نفوذ و حدی مسائل دیگه. 5000 میلیارد تومان به عنوان یه بخشی از پول تو این دوتا بچه جمع کردن، هیچکی نفهمیده؟ اون چقدر اگر نفهمیدید که سیستم نمیشه سیستمی درست کردید، بدتره، یعنی عضو بدتر از گناست. اگر بگید نفهمیدیم بدتر از گناست. حالا راجب این تو این مجموعه شما میخواید راجب چی صحبت بکنید؟
شما یه نفسی بکش، یه نفسی بکش، بذار یه ویدیو یک ثانیه یه دقیقه ببینیم.
بگو آقا شرکت های دولتی تو خیلی نایسی برای وزیر بودن، وزیر اقتصادی مملکتی بیاد بگه آقا شرکت های دولتی ارز برنگرد، خب لامصب تو که اینو میدونی چی، پس چرا برای من تعریف میکنی؟ من باید برم بگیرم ازش؟ آقا دوتاش رو بگیر آویزون کن، یعنی چی؟ اصلا مدیر خودتن، همون قصه شده اسم بچهش یارو گذاشته بود رستم، بعد خودش ازش میدارید اوی مدیر توه، بعد این ارز برای تو نمیاره، بعد تو میای تو روزنامه تو مصاحبه میگی و ورش دار از 6 تاش هم آویزونش کن. یعنی چی؟ مگه میشه که میاد زورش به عمال خودش نرسه؟ همه بخش خصوصی واقعی ایران سالی 8-9 میلیارد دلار بیشتر صادرات نداره، 80% این ارزا دست شرکت های حاکمیتی بر نمیگردونه. حاکمیت ابزاری رو درست کرده هم تو دور زدن تحریم، هم تو تولید، هم تو صادرات، تو همه جا، و خودش زورش به ابزارش نمیرسه. الان
این جمله خیلی درجه، ابزاری درست کرده و حالا یا زورش بهش نمیرسه، یا اینکه نه به قول شما ابزار رو درست کرده برای اینکه زورش بهش نرسه، ابزار رو درست کرده که برای اینکه اصلا بهش نرسه زورش، درسته؟
نمیخواد زورش بهش برسه. چرا؟ چون مسئولین دولت و مجلس رو همین ها گذاشتن. ببین آقای علیزاده یه چیزی به شما بگم، یه چیز خنده داری به شما بگم. الان میگه 80% شرکت ها درست میگه، این 80% شرکت ها همه خامفروشن. شما برو بودجه تبلیغات شرکت های خامفروش رو، آقا تو تبلیغ برای چی باید بکنی؟ بید بودجه شون نگاه کنید، هزینه شونو یه جایی هم اسمش هم گوشتن روابط عمومی که کسی توش اصلا نمیتونه سر در بیاره، برای خریدن آدم هاست. بعد این هزینه رو میتونه جز هزینه های قابل قبول،
این تبلیغ مثلا فولاد مبارکه در دنیای اقتصاد که اصلا تو ایران فروخته نمیشه، فولاد خام اصلا باور نکردنی.
اصلا آقای علیزاده جالبش اینجاست، این هزینه رو میذارن به حساب دولت، از مالیات کم میشه 1/5 مردم دارن میدن. خیلی دیگه بامزه است. یه بحثی داشتیم توی سازمان مالیاتی با این دوستان که آقا شما جزء هزینه‌های قابل قبول که هزینه تبلیغات رو دارید حساب می‌کنید، چرا برای شرکت‌های خام فروش دارید اینو قبول می‌کنید؟ اینو شما داشته باش. یه موضوع دیگه، چند سال پیش اومدن شما استاد الگوبرداری ناقص برای ایجاد فسادیم دیگه، مثل بانکداری خصوصی مون. بانکداری درست می‌کنیم خصوصی، اما بخش نظارتیشو یه دیپلمره می‌ذاریم با 5 تا آدم. میگیم همین کافیه، چون اگه جور دیگه باشه
آیه عزیز، چون فضا استراریه. دو سال پیش شما این حرفا رو می‌زدیم، ما می‌گفتیم که چه عجیب، نگاه کن دلمون می‌سوخت، ولی الان دیگه نمیشه گفت اینا طبیعیه، اینا عمدیه، اینا غارته، اینا غارته، اینا برای غارته. مگه میشه دیپلم برای گذاشت اونجا؟
آقای علیزاده اگر غارت بود من انقدر دلم نمی‌سوخت، میگفتم این مملکت انقدر قوی هست که این همه سال غارتش کردن سر پا وایساده بعدم وای میسه. الان بحث غارت نیست، الان بحث نابودی کامله. ببینید به شدت هم سرعت گرفته آقای علیزاده. من توی صحبتی با نمیدونم کجا بود داشتم، بحث مکانیزم معاشر اینا رو باید همه رو کنار هم بذارید تا بفهمید رفتار این آدمیزاده هایی که الان دارن تو کشور مدیریت میکنن چرا اینجوری شده. ببینید خداوند میگه در قیامت یکی از خصوصیات قیامت آقای علیزاده اینه که نقاب ها برداشته میشه، چهره واقعی آدم ها نمایان میشه. ما به سمت قیامت در کشورمون داریم پیش میریم. آدم‌ها یکی یکی دارن نقاباشون رو میزنن کنار و خیلی سرعت هم میگیره. چرا این اتفاق داره میفته من به شما بگم. ببینید بحث مکانیزم معاشه نه امریکایی‌ها گذاشته بودنش نه اروپایی‌ها، اینو آقای ظریف گذاشتش، دلیلم داشت، به خاطر اینکه اگر قرار بود بحث اتمی ما حل میشد، پوشش دفاعی جاسوس های اروپایی و امریکایی از بین می رفت، یعنی اهرم فشاری برای حفظ خودشون در مقابل حاکمیت اگر مسئله اتمی حل می شد نداشتن. باید یه چیزی باشه که چوب دست بابای ماست و حواست باشه ها. به خاطر همینم دقت بکنیم، برگردیم به تاریخ. آقای وزیر خارجه آقای احمدی نژاد میاد میره به آقای خامنه‌ای میگه که آقا امریکایی‌ها گفتن می‌خوایم مذاکره کنیم برای چیز، نظر شما چیه؟ میگه آقا اگر این حدود رو رعایت می‌کنن من حرفی ندارم. میگه من بسیار خوشحال شدم، رفتم پیش ممتاز، به من گفتن که برو به رئیس جمهور بگو. میگه رفتم به احمدی نژاد گفتم آجگون نه بی خود شروع می‌خوای حلش کنین، مذاکره چی؟ حل بشه که بعدم ما اینجا چیکار این پس؟ ما دیگه پوشش دفاعی نداریم. من الان پوشش دفاعی دارم، هر روز یه شری به پا می‌کنم. میگم آقا میگم ها فلان و بیساری حرف و بعدش اگه این حل بشه که دیگه با ویلاست که. خب مذاکرات با نظر آقای خامنه‌ای میره جلو. دولت روحانی روزی که میشه رئیس جمهور هنوز اطلاع ندارد. یه دفعه آقای ظریف میاد میشه وزیر خارجه و مسئولیت کار به عهده بگیریم و ببریم جلو. مرحله به مرحله آقای خامنه‌ای ناچارش میکنه که قبلش باید به من اعلام بکنه که توافق به کجا رسید. با این که این حرفا رو میزنه بازم کارهای خودشونو میکنن، اما بحث که نهایی میشه اطلاع میدن آقا به اینجا رسیدیم دیگه صلواتو بذار بفرستیم. خب باشه بفرستید کلکو بکن. بعد یه دفعه فرانچسکو یه خط اونجا اضافه میکنه، این خط به اطلاع آقای خامنه ای نمیرسه. وارد میشن یه عده شلوغ پلوغ میکنن که آقا این اینجوریه. میگه نه اصلا چنین چیزی نیست. آقای لاریجانی هم تو مجلس 20 دقیقه سرتاش هم بیاره نمیذاره مخالفا حرف بزنن و تمام. یه فرانچسکو هم تو مجلس ما پیدا میشه زود جمعش میکنه و این فرانچسکو اون فرانچسکو فماق مکانیزم معاشر رو درست میکنن و 10 سال شیلد دفاعی ایناست. میرسه بهتر اروپایی هاشون میگن تهدید کردن که ما تمدیدش بکنیم یا فعالش بکنیم. اینا هر حرکت میکنن نه آقا نه فعال نکنه تمدید کن. آقای خامنه‌ای خوشبختانه اینجا دخالت می‌کنه میگه آقا جون مرگ با شیبانی بار دیگه، شیبانی با قوقای بار تموش کنید. این شیلد رو به محضی که از دست دادن شما از فردا صبح رفتارای اینا رو توی چینیا آقای روحانی ادعای رهبری میکنه، آقای ظریف شروع میکنه حوال کشیدن، اون یک آخوب کردن میخواستم جلو روسا رو بگیرم، پتی ها رو بازی در بردن خودشون همشون. نباید اینو بگم ولی واقعا رفتارا رو شما نگاه کنید. میخواستم جلو روسا رو بگیرم، تو که میگفتی فرانچسکو بود من نبودم، من نمیدونستم، الان داری میگی که جلو روسا رو خواستم بگیرم. چرا این جلوی روسا رو خواستی بگیری اطلاع ندادی؟ چرا اومدی گفتی چنین چیزی نیست؟ بعد دقت بکنید FATF که 10 سال باقی مونده تو 4 روز میبرنش بعد از اینکه مکانیزم معاشر غیر فعال میشه در حقیقتی که تمام میشه، میگن چون یه چماق دیگه سریع چی داریم، میگن FATF آقا زود بیا. 50% مجمع تشخیص اهل دل هستن، بهش رأی میدن. معاون وزیر دارایی دوباره میاد همون دروغا رو میگه، کسی بعدم نمیپرسه بعد چی اینا رو دروغ گفتی، میبریم تصویب میکنیم و بعدم میگیم خب نشد، حالا ولی خب یه چیز داریم بالا سرمون دیگه، الان اگر ما رو بخوای بزنی من این اطلاعات رو میام رو میکنم، چهار تا هم دروغ روش میذارم، این مملکته. خب احساس خطره برای چی میشه آقای علیزاده؟ من وقتی که میبینم آقا شیلد دفاعی ما از دست دادم، احساس میکنم حاکمیت دیگه به من باج نمیده، باید فرار کنم. میتونم الان فرار کنم؟ نه، تنها راه فرارم این است که مملکت رو نابود کنم، بزنم زیر میز، شلوغ پلوغ کنم، تو اون شلوغی خودم هم دردم، من که گیرم میندازن اول آخر، بزنم مملکت رو بتره کنم که ماموریتم کامل شده باشه. ولی شاید راه فراری هم داشتم، تو این فرصت هم یه چپاول دیگه میکنیم که اونجا زندگیمون رو درست بکنیم و بریم جلو. رفتار اینه، این رفتار اصلا رفتار برای غارت عادی نیست، این غارت منجر به نابودی کشور برای نجات خودشونه. میخواید واقعا نگاه کنید چه اتفاقی داره میفته، تو این فضا موضوع رو ببینید.
آره، من که به شما و خیلی دیگه حق میدم که اینجوری نگاه کنید، چون واقعا اتفاقات 10 سال گذشته رو کنار هم دیگه میذارید، اینکه برجام نوشته بشه، بعد از همون روز اول معلوم شه که به قول معروف این جنین مرده بدون یا اومده، و اصلا اینو من با قرص زرس قاطع میگم، برجام اولش هم پخی نبود. برجام رو به این حرفای سیف رو در کانسل آف فارن ریلیشنز در ماه مارچ سال 2016، یعنی درست یک ماه بعد از اجرای شدن برجام گوش کنید، همون موقع میگه که چم فایده برجام برای ما هیچ بود، هیچ بود. به ما به آمریکایی‌ها میگه یه دونه ال سی باز نشد، یک دونه لتر آف کردیت توسط برجام برای ایران باز نشد، یعنی برجام غیر از اون پولی که بلوکه که بود آزاد شد، محصولش برای جامعه ایران پش بود قبل از این ترامپ بیاد، قبل از ترامپ. خب با همین بعد دوباره شما 8 سال بیای این سکس رو که گفتن اون اروپایی که الان از آمریکا بیشتر توهین‌آمیز با ایران رو رفتار میکنه، خب شما 8 سال منتظر ایجاد شکاف بین اروپا، مرد شما سه نسل رو به باد دادید، سه نسل مردم ایران رو کاری کردین که از شهرها بیان برن با کوه با کولبر برن از کشور خارج شن، برن پناهندگی بگیرن، توی توالت‌های اروپایی‌ها رو بشورن یا با مدرک مهندسی و پزشکی تو شهرهای مختلف جهان آوارشن با دروغ ایجاد شکاف بین آمریکا و اروپا. سر کار گذاشتید مردم ایران رو، شما نزدیک 15 سال مردم ایران رو سر کار گذاشتید، هر روز با دروغ مذاکره 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 بیدو بالا سرتون آورد، انقدر بی اخلاق بودین که روز بعد از بیده دوباره گفتین مذاکره و غیره، و به نظر من اینجا دیگه فضا انقدر پیچیده میشه که آدم مجبوره تن
بده. نه همون بالا بود گفتن مذاکره، روز بعد نه، کاش که وایساده بودن به روز بعد، و حالا زدی که زدی مهم نی، مذاکره که باید بکنی.
آیه عزیزاده من یه ویدیو دیگه میخوام نشون بدم اینجا،
یه سوالی از آقای رئیس جمهور امروز در مجلس پرسیدن، اما حقوق بخوایم افزایش بدیم از کجا افزایش بدیم؟ از پاسخهای مهمش اینه، حالا آقای دکتر فرمودن که مثلا شرکت‌های خامفروش اینا بخشش که اصلا بانک‌ها هستن.
سال 1401 همین مطالبه رو خیلی صریح مطرح کردیم، از اون قول دادن که اصلاح بکنن، ولی یه بخشی رفتن اصلاح بکنن ولی نشد متاسفانه. الان یه بار دیگه با هم اینا برای این نمودار که تو برنامه در دولت جدید رئیسی ما صریح دو سه بار
این برنامه سرعی های دیشب با حضور های میثم ظهوریان و آقای رحیمی
پخش کردیم، پیگیری کردیم که بابا این عدد رقم های عجیب و غریب به نزدیک بودجه آموزش پرورش، به اندازه بودجه آموزش پرورش فقط در 150 همت سال 1400 فقط 40 تا شرکت بزرگ ما معافیت مالیاتی گرفته بودن، یعنی عدد رقم ها خیلی رقم بزرگی بود.
شما اگر بخواید افزایش حقوق از 20% ببرید رو 40%، چون ما نزدیک 1000 همت 1019 همت عدد هزینه حقوق دستمزد دولته، یعنی با همین ظرفیت
حالا من میگم متوقف شدم 3200 همت معافیت مالیاتی شرکت های پولدار ایران، و بعد امسال میخوام بیان پایین رو مثل داروغه میگم تو رابین هود بچلونن. این طبیعیه آیه؟ این طبیعیه.
با این خصوصی شده و اصلاح طلب خرید شده، ببین اصلا دست ایناست. یه سری شما بگم تو یک روند خیلی جالب، امروز اقتصاد ایران در یک سیستم صهیونیستی یهودی، یعنی این یهودی ها که میان یه جا رو متمرکز میشن روی از دید فعالیت اقتصادی، نه اینکه خلاصه نکره بحثی برای هموطنای یهودین باشه، سیستمشون اینه که یه جا رو متمرکز بشیم بگیریم. اصلاح طلب ها کارگزارا که اینا همشون یکی ان، یعنی اسمشون متفاوته. بانک های ایران همه دست ایناست، پتروشیمیا دست ایناست، پالایشگاه دست ایناست، هر جا پول هست دست ایناست. و یه چیز جالب تر شما بگم، نرخ مؤسس، ببین آمدیم مواد خام رو گفتیم به قیمت جهانی بفروش، بعد با بند و بازایی که توش داره در میاد، ماده اولیه تولید ایران برای تولید کننده صنایع دستی، صنایع پایین دست، این صنایع بزرگ از واردات گرونتر تمام میشه. دقت بکن، نرخ بهره هم که 35% بهش میدیم، بعدم میگیم ببین این کمونیستا میگن سیستم حمایتی بذارید، باید تجارت آزاد شه، اینا باید رقابت بکنم. آقا رقابت میخواد جهانیش بشه، منم موافقم. اول نرخ بهره رو جهانی کن. چرا مال تو 35%، مال 2%، مال 5%؟ مگه عامل تولید بی سرمایه؟ چرا؟ آقا انرژی که نیست که داد میزنی میگه جهانیش میخوام بکنم. انرژی هست، سرمایه، نرخ سرمایه هست، نیروی کار هست، همه رو جهانی کنیم آقا جون. کارگر رو هم بکنیم ساعتی 10 دلار. جهانی میخوام، جهانی سازی کنیم دیگه. یه طرفه که نمیشه که، هر جا جهانی سازی به نفع مافیا و طبقه مورد خلق نئولیبرالیسم، اونجا باید جهانی بشه. هر جا مردم هستند باید استعمار بشن بیشتر از قبل. حتی این نمیشه. حالا ببینید داستان ارزم،
چون تو جمله گفتید گفتیم بانک ها مال اصلاح طلب، اصلا من اینو فقط بگم، چون نه حالا قبل از وارد بحث فنی تو حد امکان نشه، ولی چون گفتیم بانک ها مال اصلاح طلب است، خیلی میگم علی انصاری که اصلاح طلب نیستش که، خب اون و حالا مهدی جهانگیری هستش و غیره.
تمام میشه داغون کردن دیگه.
چون اصلاح طلب نبود ها،
نه
داغونش کردن. نه ولی در نظر که به نظر میسه بحث از اصلاح طلب اصولگرا که گذشته.
داستان علی انصاری خیلی جالبه، بذاریم یه چیزی به شما بگم، اینا نمیدونم با هم ربط داره یا نه، ولی بالاخره وقتی میذاری کنار هم دیگه چیزای عجیب و قشنگی در میاد توش. ببین میخواستن سایبا رو بفروشن 85 همت برای 40%ش قیمت گذاشتن، 3 نفر رفتن سایبا رو بخرن، آقای بابک زنجانی، آقای علی انصاری، آقای مرعشی. این دوتا میخواستن نقد بخرن، مرعشی میخواست قسطی بخرن. بلا فاصله ظرف یه ماه 2 میلیارد دلار پول بابک زنجانی لو رفت، بابک زنجانی رفت رو هوا. 2 ماه بعد بانک آینده رفت رو هوا، اموال علی انصاری هم تو لندن مصادره شد. بعد تو فرایند کار جالبه، به معنی که این اتفاق توی مزایده افتاد، آقای رئیس جمهور دستور مزایده رو متوقف کنید. 2 نفر اومدن میخوان نقد بخرن، یکی این که نشد، قرار نبود یه جور بشه، مزایده متوقف شد. تو این فاصله 2 نفر رفتن هوا، او یه نفر موند و با 5% میخواد پرداخت بکنه، مثل که ارزم شما اونم قرار شد از بانک شهر مثل که وام بگیره. اینا نمیدونم حالا داستانش چیه دقیقاً نمیدونم، ولی چیزایی که شنیدم میخوام عرض بکنم، جزئیاتشو نمیدونم، ولی اون چیزی که من دارم بیرون نگاه میکنم اینه که 3 نفر رفتن یه جایی رو بخرن، 2 تاشون رفتن رو.
حالا خود شما گفتن، حالا بخیر آقا، اصلا من این حرف رو میزنم، اصلاح طلبا بعد، خب و ما که میگم جواب تو اینجا به اصلاح طلبا هم حمله نکردیم که، ولی خود شما گفتید بالاخره قوه قضاییه، که از مخاطبا پرسیدی قوه قضاییه کجاست، قوه قضاییه اینجاست، قوه قضاییه که دست اصلاح طلبان نیستش، که فرزند محمد صادق، محمد مصدق کهنمویی 5 همت گرفته، خب و غیره. من به نظر میاد که آقای عزیزاده اون طرفم آقای قالیباف بود، عیسی شریفیش بود، اون ورش بود، خب به نظر میاد که این نظمه دیگه از اصلاح طلب اصولگرا گذاشته. من دیروز لیست تراستی هایی که توی گوگل در اومده رو درآوردم، پسر آقای حالا علوی، چم محمود علوی اصلاح طلب بودش خب تا حدی، ولی پسر فلاحیان که اصلاح طلب نبود، که پسر آقای محسن رضایی که اصلاح طلب، اینا همشون تراستی های ایرانن. خب پسر چه میدونم سردار تحیری، اون یکی قاطیه دیگه. الان دیگه واقعا سخته که آدم غیر مافیایی پیدا کنی، شهروند پیدا کنی.
اصلاح طلب، کارگزار، نمیدونم همه این. ببین بحث وقتی که بحث مالی شد، طبقه فاسد سرمایه داری متشکل می شود. این مهندسی شده مکتب اتریش و اقتصاد پولیست و اجماع واشنگتونی، این اصلا ایجاد شده است. من این بحث رو بگم، این جالبه. بعد صنایع پایین دستی ما، دقت بفرمایید، مالیاتشون 20%، تولید کننده ها نرخ مؤثر این شرکت هایی که فرمودید 3%، قانون میگه 20%، اما معلوم نیست چه کارا داره اتفاق میفته که نرخ مالیاتی اینا شده به 3% مؤثر. وقتی نگاه میکنی درآمدشو نگاه میکنی، مالیات پرداختش میکنی، 3% عملا داره مالیات میده. خب این دیگه داستان عجیبی است آقای علیزاده، داستان هموم جناس. نمیدونم واسه تعریف کردم یا نه.
نه تعریف کنم ولی قبلش من اینسی بگم آقای عزیزاده، من این سوالی دارم بخاطر حالا ما نمیخوایم واقعا اینجا وارد چیز شیم. آقای خامنه‌ای رو من همچنان رهبر استعمار ستیز میدونم، ولی من یه لحظه خودم جای آقای خامنه‌ای میذارم. آقای خامنه‌ای باید این سوال کرده باشه که از سال 89 اول اومد گفت اقتصاد مقاومتی، به جای مقاومتی اقتصاد رو تا تونستن وابسته کردن به دلار. یعنی هر سال برعکس شد، وابستگی ایران به دلار بیشتر شد و به جای اینکه تاب‌آوری اقتصاد ایران بیشتر شه هی ضعیف‌تر شد. دوم آقای خامنه‌ای از سال 90 من رفتم شمردم تو این 14 سال 12 سال شده تولید و هر سال دلالی. من میخوام این گزاره بگم شما بگید درسته نه، من چون سالهاست ایران نیستم به همون دوستان و اطرافیان که حرف میزنم، مطلقا در ایران زیر جمهوری اسلامی هیچ کار تولیدی نیست که شما بکنید و سودش به اندازه این میرسه برسه که سکه بخرید تو خونه بشینید و هیچ کاری نکنید. هیچ کار تولیدی نمیتونه با این برابری کنه، با اینکه سکه بخرید زیر بالش بذارید و هیچ کاری نکنید. و این مرگ یک کشوره، مرگ یک کشوری که توش بچه های دانشگاه شریف فارغ التحصیل شن، پنج تاشون بغل هم دیگه بگن حالا بریم چیزی کشف کنیم، همون بچه های شریف هم یا از کشور میرن یا رای دلالی رو یاد میگیرن. همونطور که الان خیلی از دلالای بزرگ ایران بچه هایی بودن که 10 سال پیش داشتن کار تولیدی میکردن، گفتن گور پدرش اینجا پول اینجاست. کشور دلال پروره، هر کیم آی کیوش بالاتر باشه، قالتاق‌تر باشه، زرنگ‌تر باشه بهتره. خب این آقای خامنه‌ای از خودش نمیپرسه که آقا چرا هر سال داره دلالی بیشتر میشه، آیا تصادفیه، آیا فلانه، و بالاخره اطلاعاتی که بهش میرسن بهش میگن دیگه. آقا کسایی که مالیات نمیدن، فرار مالیاتی مال 100 تا آدم بزرگه، همون 100 تا دلار هم برنمیگردونن، همون 100 تا کسایی که تو گمرک هم رشوه میدن و گمرک رو هم دور میزنن، همون 100 تا کسایی هم که مالیات به ارزش برچم بر خونه ها هم نمیدن، همون 100 تا کسایی هم که زمین خاری هم میکنن، وزارت فلان هم میخرن و دارن کشور رو له میکنن. و اشکال هم نداره سرمایه داری توی چیزی که حالا میگن دوره انباشه اولی سرمایه خیلی غارتیه، به شرطی که سرریز نکنه بیرون. من اینو یک از دوستان امروز میگم، میگم آقا تو انگلیس هم تو قرن 18 19 هم غارت شد، گفتم انگلیس ولی پول رو نبردن کانادا، انگلیس پول تو انگلیس میموند، تو آلمان و سرمایه داری آلمان هم تو آلمان میموند، پول نمیرفت تو آمریکا یا توی مثلا فرانسه. خب این سرمایه‌داری اگر داخل پول رو نگه می‌داشت آخرش می‌بودیم غارت شدن، طبقات پایین له شدن، 4 تا راکفلر اومدن بالا. اینجا راکفلر نمیاد، راکفلر همشون میشن مثل اون خاوری، پول رو برمی‌دارن میرن کانادا و نظام سیاسی جلوشو نمیگیره، نظام سیاسی جلوی خروج این پول و غارت این پول رو نمیگیره. شما دبی رو ببین، شما قطر رو برو ببین، شما دبی ببین، عمان رو ببین، شما اربیل رو برو ببین، سلیمانیه رو برو ببین، به ترکیه رو برو ببین، پول میتونی ببینی که پول ایران کجا رفته. میگن پول کجا رفته، پول اونجا رفته، انقدر رفته که سلبریتی توی انقدر رفته که این جزیره عشق با پول همین اولیگارشی ایران داره ساخته میشه، براتون میرقصن، لختش میرقصن، با حجابش بچم راه میرن، آخون میارن براتون، استریپر هم براتون میارن، همه چی براتون میارن، میگن هر چی که میخواین میاریم، فقط بذارین ما شما رو بدوشیم و تعمونش هم برداریم. خب و براندازی هم بشه همینا خودشون فردا براندازی میکنن، حتی گفتار مخالف هم مال ایناست، همه چی گرفتن، به قول انگلیسی توتالایز کردن، تمامیت ماجرا در اختیار ایناست. آقا اون بالا فرمانده سپاه نمیپرسه چه اتفاقی داره میفته، رئیس اطلاع سپاه نمیپرسه چه اتفاقی داره میفته، چرا یه صدای بلند نمیشه که بگه آقا نه به غارت دیگه بسته، اگه خورده بودین و در نهایت روزی که ایران نیاز داشت، ایران با خطر جنگ اسرائیل روبرو بود، یه خورده عقب کشیده بودین، مثل کاری که اولیگارشا توی روسیه کردن، اولیگارش روسیه خورد، ولی وقتی پوتین گفت هش الان وقت خوردن نیستش، گفت چشم آقا، آقای آبراموویچ اومد بغل پوتین وایستاد. چرا اینا الان مقابل آقای خامنه‌ای وایستادن؟ اینا تو این لحظه استراری هم مقابل استیت و نظام وایستادن. چرا ایران نمیتونه حداقل به این اولیگارش دوز بگه الان وقت دوزیدن نیستش؟
شما سوال خیلی خوب مطرح کردید، جواب الان خودتون تو توضیحاتتون دادید. ببینید اولیگارش روس ایجاد نشده برای نابودی روسیه، دقت بکنید، اولیگارشی ایران که با اسم رمز خصوصی سازی پایه‌گذاری شد برای نفوذ و خرید قدرت سیاسی و نهایتا نابودی ایران ایجاد و تربیت شد، کاملا مأموریت متفاوت دارن. یعنی این نیست که بگی آقا مثلا داره کار خودشو میکنه، یعنی اصلا وظیفه‌اش رو داره انجام میده که من باید یه جوری سیستم رو طراحی بکنم که بتونم سرمایه ها رو جا جمع بکنم، غارت بکنم، ببرم. پس بنابراین نیاز دارم به دارایی مالی بینام. آقای دولتی که تو میذارمت سر کار، تو باید این کار رو انجام بدی، تو باید این کار رو انجام بدی، تو باید این کار رو بکنی، تا زمانی که به حساب این سیستمشون چیز دیگه، سیستم زالو و میزبانه، انگل و میزبانه دیگه، میزبان دیگه کارش تمام شده و ارباب بزرگ گفته که قرار تیکه تیکش بکنیم دیگه، بنابراین جمع بکنید که میخوایم بریم، یه چپاول آخر سری هم بکنیم و خلاصه اوضاع هم که خراب شده، شیل دفاعیمون هم از دست دادیم و باید بریم. داستان این است. این دقیقا منتها مسئله‌ای که وجود داره من خودم برداشتم این است که ببینید به خاطر همین هم است این تفکر، دقت بکنید تو یه چیز دیگه مشترکه، این تفکر از یک طرف با غارت و فساد به شدت موافق بوده، از یک طرف به شدت تو تمام دوران با قدرت نظامی ایران مخالف، با اتمی شدن مخالف بوده، ببینید اینا با بازدارنده شدن مخالف بوده. آقای هاشمی میگه موشک چیه، اون یکی میاد میگه موشک چیه، این چیزای اخیان، اتمی چیه، سیستم اتمی ما کی دومره زمان خاتمی لو میره، و به شدت مخالف، خود آقای هاشمی به شدت مخالف بود. من اینو نقل قول مستقیم میکنم از یک کسی که با خودشون صحبت کرده بود. و پس دو تا خصوصیت داشتن، سیستم دفاعی و بازدارندگی در ایران نباید ایجاد بشه، دزدی باید به حد اعلاش برسه. خب این نتیجهش مشخصه چیه. آقای خامنه‌ای حالا تو همین شرایط بین این دزدا و وطن فروشا و چه انصافاً یه روزی تاریخ خواهد بفرزن بزرگ شما، کاری که ایشون برای کشور کرده خیلی بزرگه، که بیاد بین این گرگای وطن فروش خائن نفوذی کشور رو به هر بدبختی شده، چون شما بگونه تو سپاه این آدم نخریدن، آقا پوله، شوخی نداره، شما میگه آقا اینا که راست، اینا که نمیدونم استاتلاب، اصلا استاتلابی حرفا من نداره، پوله. آقای غالیباف که اینجوری تو شکمه رفته تو بغل آقای پزشکیان، استاتلابه ولی از اون تونتره، هر حرکتی تو مجلس میخواد علیه دولت بشه جلوش میگیره. چرا؟ سهم میگیریم، چه لزومی داره؟ من با سهم بگیریم دیگه، خدا رو میبریم سهم باید به ما بدیم. تو این شرایط، تو این بازار مکاره آقای خامنه‌ای اومده کشور رسونده به یک حد. خب تو همین شرایط هم وقتی نگاه میکنی اسرائیل حمله میکنه، کیار میزنه؟ تمام 4 تا آدم، 5 تا آدم مورد اعتماد آقای خامنه‌ای
و آدمهای سالم که روی اسم تک تکشون میشه قسم خورد که نه شهید باقری فساد اقتصادی داشت، نه شهید سلامی داشتش، نه شهید حاجی زاده داشت، آدم‌های سالم اقتصادی، سالم ملی رو همونطور که مجاهدین خلق اول انقلاب بهترین ها رو زدن که نظام بمونه با یه سری نخاله، اینجا واقعا یه تصفیه کرد برای ما. اسرائیل تصفیه کرد، تصفیه منفی، به جای اینکه تصفیه فاسدین کنه تصفیه سالمین کرد.
دقیقاً این به خاطر هم می‌بینه الان آقای خامنه‌ای رو. بعد یه موضوع دیگر آقای علیزاده، ببینید آقای خامنه‌ای فرمانده کل قواست. چند سال پیش هنوز وضعیت به اینجوری هم نبود. وقتی یه فرمانده نظامی میاد به نیروهاش میگه دوستان آتش به اختیار باشید، یعنی چی؟ یعنی بنده در محاصرم، هر لحظه ممکنه ارتباطم با شما قطع بشود، رابطه نیروها با فرماندهی قطع میشه، من دارم از الان به شما فرمان آتش به اختیار رو میدم. وقتی فرمانده ای اومد گفت آتش به اختیار، شما باید اوج فاجعه رو ببینید چه وضعی است. تازه این وضعیت نبوده. یه چیزی آقای جبرائیلی تو اون جلسه چی برگشت گفت، گفت که آقا تنهاست آقای خامنه‌ای، واقعا تنهاست. من خودم به شدت البته انتقاد دارم ها، تو برخی موارد همه همسیده که شما میگید برای خودم سواله، ولی وقتی میذارم کنار شخصیت این آدم و کارهایی که کرده و وضعیت و حرفایی که این برون برزده، میبینم نه یه دلایلی وجود دارد. مردم هستن که باید حواسشون به این قصه باشه که آقا اونی که یک عمر برای بازدارندگی دشمن تلاش کرده، الان معلوم نیست تو چه شرایطی است، واقعا معلوم نیست تو چه شرایطی است، الان نمیدونه رو کی باید حساب بکنه. یه مشتی گرگ و کفتارم افتادن به جون مردم و امیدوارم خدا خودش کمک بکنه و کشور از این مرحله که شدیدترین وضعیتی است، عرض کردم چون تصمیم گرفتن زیر میز بزنن، حتما خارجی هم تصمیم گرفتن که تجزیه‌ای رو که از سال قبل از انقلاب دنبالش بودن عملیش بکنن، و امیدوارم که مردم ما عاقل باشن، اعتراضشون رو بکنند، اما در جهتی که امثال دولتی ها و بعضی از مجلسی ها با برنامه ریزی اینها رو دارن هول میدن که هدفشون نابودی کشوره، از اون جهت حرکت نکنند، دستاشون رو در گلوی کسایی بذارن که شرایط امروز رو ایجاد کرده، به دشمنشون برخورد کنن، مواظب خونهشون باشن، دشمنشون رو نابود کنن اما خونهشون رو نابود نکنن، حواسشون به این باشه. امیدوارم خداوند این عقل رو در ملت ما وجود داره تقویتش بکنه.
بیشتر اینکه بدونه آقای دکتر، برای اینکه پیچیده است. الان وقتی که شما همه صداها، تمام رسانه‌ها، تمام این صداهای اجاره‌ای، از مداحش، از منبریش، از اون یکی آدم سلبریتی مذهبی توییتر، اون یکی همشون افتادن که وضعیت به خاطر ارز ترجیحیه، به خاطر تثبیت قیمت دلاره، به خاطر اینکه فنر دلار به موقع آزاد نشد، به خاطر اقتصاد دولتیه، به خاطر اقتصاد دستوری، مردم الان گیج میشن. من یه جور دیدم که خیلی از این معترضین رفتن یه صفحه رو لایک کرده بودن که میگفت وقت اگر میخواهید مسائل حل شه جراحی بیشتر بخواهید. خب خاویر میلی در آرژانتین مسئله ما رو حل میکنه، خاویر میلی ایران کجاست؟ الان مردم نمیدونن. تو ببین بحث اقتصاد پیچیده است. اقتصاد برای همین که ما بتونیم یه آگاهی بدیم، الان آدم ها نمیدونن باید یقیه کیو بگیرن. الان سمسامی رو میگن که مقصره، خب یا اون یکی. حالا برای همین که قبل از اینکه برنامه رو تموم کنیم، من این سوال از شما میکنم، این سوال پایانی از شما میکنم، اگه اینو جواب بدید و بعد ما دیگه از وقت شما خدافظی میکنیم. من خانوادم دیگه امشب صداشون در اومد، چون امشب دیگه شب سال نو و الان من امشب رو هم اومدم پایین و واقعا گفتم که حالا دیگه بخیر سال نو در ایران. اینو فقط قبلش نشون میدم، یه اکانتی که من نمیشناسم میگه که سنگینی اسم رو داشته باشید، فقط اسمش 10000 تومان معادل 7% نرخ دلار رو کاهش داد. آیه عزیزاده، سنگینی اسم همتی برام توضیح میدی چرا قیمت دلار پایین اومد؟ خیلی میگن همتی یا ناصر نوسان به این علت قیمت پایین میاد چون معامله میکنه با اون کسایی که صاحب دلارن. ماجرا چیه؟ چرا قیمت ارز اومد پایین؟ مال سنگینی اسم آقا ناصر بود یا دلایل دیگه ای داشت؟
نه، احتمالاً ذخایری رو از بانک مرکزی تزریق کردن تو بازار دیگه. این اوستای این کاران دیگه.
میگن که آیین احمدی گوشه برمی‌داره به این صادر و صاحبان ارز میگه شما بیاری، من 6 ماه دیگه جبران میکنم. وقتی دلار شد 230 تومان، اونجا میتونی به قول معروف اونجا جبران کنه.
ممکنه هر دلیلی، به هر حال تزریق زیاد کردن. ببینید منافع است. یعنی شما میگید ارزم بزرگ شما، ببینید این مملکت حواسمون باشه آقای علیزاده. ما ملت ارزونی هستیم. خطرناکی کار اینجاست. یعنی مرحوم مصدق قهرمان ملی این کشور، ثروت ملی ما رو به ما برگرد، ثروت ما رو ملی کرد، ثروتی که داشت غارت میشد به ملت برگردون، بزرگترین خدمت رو به این کشور انجام میده در دوره خودش و تا شاید چند دهه اخیر بشه گفت که ارزم بزرگ شما این بزرگترین قهرمان ملی ماست. میاد ثروت این ملت رو بهش برمیگردونه. امریکایی ها تصمیم میگیرن که این قهرمان ملی رو سرنگون کنن. چقدر بودجه بذاریم؟ 2,000,000 دلار. 1,900,000 دلارش اضافی میاد. این یعنی ما ارزونیم. ایجاد این موج ها کاری نداره. مصدق رو میخوان وردارن 100,000 دلار خرج میکنن. شما میخوای همتی رو اگه بخوام کنم پیغمبر چقدر باید خرج کنم؟ بری راحت. ملت ارزون زیاد. ولی الحمدلله الان به نظرم ارزم بود شما این جبارش ببینید تو فضای مجازی شما نگاه نکنه، همه ربات و یا ارزم آدمایی که پول میگیرن دیگه، ببینید اصلا شده محل کاسبی یه عده دیگه. ایناز بیاد اصلا مهم نیست. من حتی به دوستان مثلا میگم آقا تو این بحثای توییتری و حرفا اصلا وارد نشین، وقتتون رو حرومه این حرفا نکنید، چون اصلا میخوان وقتتون اونجا حروم بکنن. شما وظیفتون اینه که بیا حرفتو بزنی، اونی که میخواد گوش کنه گوش میکنه، اونی که خودشو زده میخواد که پول گرفته که با تو مخالفت کنه، نه که تو نمیتونی رازیش بکنی. اون که پول گرفته بیاد تو رو خراب بکنه که نمیتونی باهاش بحث بکنی که اصلا معنی نداره که بری با این بحث بکنی کلت ایراد داره. آقا حرفتو بزن، هر کی میخواد گوش کنه، هر کی میخواد فوش بده، هر کی میخواد. اونی که اگر دو نفر آدم حسابی هم متوجه حرفت بشن برنده، بقیش هم مهم نیست.
من فقط این تیکه عرض ترجیح از شما بپرسم و دیگه خدافظی کنم.
من به مجلس احترام میذارم، تصمیمشون هم احترام میذارم. خب تصمیم گرفتن، الان هم رئیس بانک مرکزی هستم و ارادت دارم به همه تک تک نمایندگان مجلس، حتما هم با اونها مشورت خواهم کرد برای کارهام. برای واقعیت اینه که من باید مسائل اقتصادی رو بر اساس اون چیزی که فکر می‌کنم درسته و علم اقتصاد و شرایط اقتصاد و شرایط کشور به من دیکته می‌کنه و تجربه‌ای که خودم دارم اونگونه عمل بکنم. بنابراین من فکر می‌کنم ما تا به حال چندین مورد عرض ترجیحی دادیم، آخرش مجبور شدیم در واقع دوباره احیا بکنیم، دوباره شوک قیمتی ایجاد کرده و تمام ارزایمون هم بیشترش در این سال‌ها از دست دادیم و ما میتونستیم این به عنوان ذخایر ارزی بانک مرکزی نگه داریم. به نظر من هم باعث از بین رفتن ذخایرمون شده این قیمت‌های دستوری ارز و هم باعث شده که مردم قیمت کالا رو به روز بگیرن. ببین توجه نمی‌کنن دوستان، اون ارزی که در بازار آزاد هست، اون ارز رو در واقع یک مارجین در اقتصاد ما، درسته حجمش کمه، شایدم بعضی ها میگن ما قبول نداریم، خب قبول نداشته باشن که مشکل حل نمیشه که. بنابراین قیمت ها خودشو با اون اجاز میکنه، تعدیل میکنه. بنابراین ما نباید اجازه بدیم که این فاصله ها باعث بشه که ما هر روز گرفتار این نوسانات ارزی باشیم و در کنارش هم همون افزایش قیمت ها داشته باشیم. شما الان ببینید مرغ در بازار قیمتش چقدره، گوشت در بازار قیمتش چقدره، روغن در بازار چگونه، برنج در بازار قیمتش چگونه است. خب همه اینا دارن از ترجیحی میگیرن. خب اینا که استدلال میکنن شما از ترجیحی بدین قیمت بیان، باید استدلال کنن چرا اینا رفته بالا. خب پس بنابراین ما باید تدبیری بکنیم که یک پارچگی بازار به وجود بیاد و این کار رو من حتما خواهم کرد.
خب این جوابش، جواب شما به مجموع حرفایی که زد.
10 ماه به مواد غذایی و کالای اساسی ارز ندادن، میگه ارز دادیم قیمت رفته بالا. 10 ماه اصلا ارز 28500 هم بهش ندادن، دقت بکنید. بعد میاد میگه آقا اون بازار آزاد میگه قبول نداریم. کی گفته ما قبول نداریم؟ قبول داریم. شما میگه اقتصاد دستوری، اتفاقا ما با اقتصاد دستوری مشکل داریم. اقتصادی که قاچاقچی ها توش دستور میدند ما باش مشکل داریم. آقا شما میگه قبول نداری، من قبول دارم. میگم آقا این زاده یک سیستم قاچاق در کشوره، تو حق کشف رو بکن 90%، ببینیم این نرخی که شما میگید که نرخ مارجینه، مارجین به کجا میفته. تو بیاست اینو با نامش بکن که دیگه به درد رشوه نخوره، ببینیم مارجینت کجا میفته. کاری نداره، این داره انجام بده. اصلا نیازی ذخایر رو تزریق بکنی؟ چرا؟ ببین اصلا برای چی ذخایر رو تزریق بکنی؟ تو چرا از سمت عرضه همش حرف میزنید؟ شما چرا به سمت مدیریت تقاضا نمیرید؟ کی گفته یک دلار هم نباید تزریق بکنی تو این بازار؟ لزومی نداره بکنی، چون تو نمیخوای تقاضا رو بری سمتش، میخوای ذخایر کشور رو فقیر بکنی. این کارو میکنی، دروغ داری میگی. تو اصلا اومدی بقیه ذخایرم خالی کنی و میکنی، همین ورودتون شده. حالا باید نماینده ها باید بپرسن از بانک مرکزی، قطعا میتونن این مسائل رو در بیارن و مشخص بکنن. اینا نمیخوان انجام بدن. ببینید اینها واقعا دنبال اصلاح نیستن، اینا ماموریتی دارن، میخوان ماموریتون انجام بدن. والا من که بیام ارز 60 تومنه، تو مگه نمیگی بازار آزاد مارجینه؟ چرا موقعی که ارز 60 تومن بود رفتی تو مجلس گفتی 73 تومنه؟ چرا آقای معدنی زاده میاد تو مجلس میگه ارز 150 تومن عادیه، وقتی که ارز 138 تومنه، 140 تومنه؟ ببینید اینا که خاصه شوخیه دیگه. این دوتا قرار حافظ ارزش پول ملی ما باشن.
یه گفتگوی شما الان با اینجا با همتی کنید و بهش بگین چی میشه. الان به این شکلی به نظر میاد اومده که ارز ترجیحی رو به قول معروف حذف کنه. پیش بینی کنید براش، بهش بگید که اگر کنه مسئولش اینه. یه چیزی بذارید به صورت ابجکتیو و عینی که ما 3 ماه، 6 ماه و 9 ماه دیگه بدونیم و مسئولش همتی باشه. اگر این حرفایی که الان همتی زد عملی کنه، بگید که نتیجه چی میشه که نتونه فرار کنه، چون اینا متخصصان گردن نگرفتنن. یه چیزی بگید الان، امروز چندم؟ امروز 10 دی 1404
شما اگر آقای همتی این کاری که گفت رو انجام بدهد و عرض بازار آزاد رو بخواد مبنا قرار بده، یعنی جایی که در اختیار خودش نیست در اختیار دوستانشن، دست دختر قاچاقچی هست و اونها بالا میبرن این دنبالش بخواد بدوه، شما شب عید اگر وضعیت همینجور بره بالا دلار رو بالاتر از 200 تومان خواهید دید، شک کم نکنید. و البته اینا هدفشون اینها، من فکر نکنید مثلا اینا میگن آخ چرا اینجوری شد، اینها هدفشون بره داره بر آتش بست جنگ 12 روزه برای این بود که آقا جون چرا کارتون درست انجام ندادید، پس شما پس ما یه استراحت میدیم موشک اون تموم شد، اینا چرت پرت قصه ها چی چیه؟ یعنی امریکا به این گندگی برای 12 روز فقط تو دنیا موشک تولید کرده بود؟ آقا بخی حرفا رو برکی بگی میخنده بهتون. نه آقا جان، قرار بود داخلی ها یه حرکت هایی کرده باشن، یه آمادگی ایجاد کرده باشن، نکرده بودن، فکر کرده بودن کردن، گفته بودن آقا درسته، آقا یه فرصت بده بلکه یه شانس دیگه به اینا بدیم، اینا بریم چیکار میکنن، اینا هم گشتن پشتش دیگه، این دفعه بیان رو قحطی ایجاد بکنن. یعنی 10 ماه آقا از همه اینا رو بذارید کنار، 10 ماه شما به قضای کشور ارز ندهید، معلومه چیکار میکنی، معلومه میخوای چیکار کنی، از همه به همه حرفاتون درست. 10 ماه اگر شما قضای مردم رو تأمین نکنی دنبال ایجاد قحطی مصنوعی هستی، فشار اقتصادی به نتیجه نرسیده، میخوای گرسنگی ایجاد بکنی. 2 تا 4 تاست 150 تا نماینده نامه می نویسن به رئیس جمهور که آقا همتی نباید باشه، یاد میگه من با اقتصاددانای برجسته که من امروز یه پست گذاشتم که آقای لیست اقتصاددان برجسته رو بده من تو داشتم ببینم برجسته ها کیا توی مملکت کیا هستن، مثلا اقتصاددان برجسته نظر تو. ببینید اینا اصلا این نیست که شما بگید من دارم تلاش میکنم اینا رو متوجه بکنم اینا دارن اشتباه، اصلا اینو اصلا بس اقتصادی نیست، یک گروهی آمدن برای اینکه کشور رو نابود بکنن، ابزارش خودش امروز گفت دیگه، گفت با بمباران، آقای پزشکیان گفت نمیشه کشور رو نابود کرد، بحث اقتصادی مهمه. من همون زیرش دوباره یه پست اضافه کردم، بله دقیقاً شما دولتتون واقعا زحمت کشیده و تو این مدت کوتاهی نکردید از هماهنگی با دشمن کشور، پس میفهمه اون تو این کاپشن پوش با مثل اون کاپشن پوش قبلیه جفتشون اصلا رفتاراشون یکیه، دقت بکنید هر چی میخوام بگم آقا گفت اونم همینه میگفت، خودشو میزد اون به مسخره بازی، اینم میزنه مسخره بازی، اون حاله نور میدید این ارزم بزرگ شما نهج البلاغه رو دائما بیاره وسط، اصلا تیپ یکی، رفتارا یکی، کاملا هماهنگ.
یه نکته آیه عزیزاده که به شما در واقع اتهام نزنم که داری از ارز ترجیح و فساد حامل هاش واقعا معروف همراه اون دفاع میکنی، شما قبول داری که ارز ترجیح فساد داره؟ که
اصلا آقا ارز چند نرخی فساد داره آقای علیزاده، اما اگر قرار تک نرخی بکن، ببین ارز چند نرخی در تمام دنیا 1000 نرخی وجود داره، ولی کسی با پایه بازی نمیکنه، با تعرفه گمرکی بازی میکنن، میشه 1000 تا نرخ. شما نمیتوانید با ارز چند نرخی، اصلا ارز چند نرخی بی‌معنی است، فساد میارد، قطعا فساد میارد، به خاطر همین میگم دولت های ما هیچ وقت نخواستن اینو بردارن چون نوندونی بزرگیه. آقای دولت آقای پزشکیان 150 میلیون یورو یک قلم ارز به مواد غذایی نداده، از محل کالای اساسی داده به یک بابای، دو تا بابای رفتن روغن کنجد وارد کردن از دوستان،
روغن کنجد،
بله روغن کنجد، پس 150 میلیون یورو میگه ارز نداریم،
روغن کنجد تو ایران کی؟ مگه ایران چی میگه؟
سازمان برنامه دیشب میاد تو تلویزیون میگه آی ایها الناس خوشحال باشید، میخوام به شما خبر خیلی خوش بدم، داریم تلاش میکنیم که یارانه رو از 400 تومن بکنیم 700 تومن، 2 دلار میخوام بهش اضافه کنیم در ماه. این توهین نیست به این ملت؟ من میخوام به شما ملتی که صاحب بزرگترین ذخایر گاز دنیا هستید و سومین ذخایر نفت دنیا و مدیریتتون رو به من سپردید و من با یک دستور به اندازه کل حقوق کارمندانم در 3 ماه در طول 1 سال میریزم تو جیب بعضی ها، حالا تصمیم گرفتم جمعاً یارانه شما رو بکنم ماهی 5 دلار. خوشحال شید. اینا این نیست که نفهمن، اینا به شدت دنبال تحریک کردنن که کشور رو بهتر کنن و موفق هم میشن. یعنی اگر این روال ادامه پیدا بکنه، اعتراضات قطعا میرسه به مردم گرسنه و اون موقع دیگه بعضی از عواملشون دنبال کشته سازی میدن، بعضی از عوامل نفوذشون حتی در نیروهای انتظامی ممکنه ارزم بزرگ شما تشنج ایجاد بکنن. همه چه هماهنگ شده است، اینجوری نیست که فکر کنید که حساب انجام شده، هماهنگ شده نیست.
شما خیلی الان خیلی از مخاطب میگن آیا عزیزه خیلی نگاهش به قول معروف مایوس کننده است، هیچ راهی وجود نداره که اینها رو جلوشون گرفته بشه؟ هیچ،
چرا، راهش این بود که دولت، راهش این بود که مجلس عدم کفایت صادر کنه برای چیز، رأی عدم کفایت برای دولت صادر بکنه که نکرده. راهش این است که عرضم به حضور شما رهبری اقدام مستقیم بکنه برای حفظ کشور الان که نمیدونم شرایط چجوریست اصلا. راهش این است که نیروهای نظامی اقدام بکنن برای حفظ کشور، ولی کدوم یک از این راه ها اتفاق میفته نمیدونم، چون اینها دارن ادامه میدن. یعنی یکی از این سه تا راه باید اتفاق بیفته که کشور قرار حفظ بشه، یا مردم خودشون باید برن اینا رو بگیرن بکننشون سطل آشغال دونه دونشون،
کاری که سالا بشه اوکراین کردن.
این چهار تا راه بیشتر نداره برای کار. این که خداوند برای این ملت کدوم رو مقدر میکنه من نمیدونم. امیدوارم اون نتیجه پنجمی اتفاق نیفته. فقط
پنجمی چیه؟
نابودی کشور.
حالا من گفتم آیه عزیزاده تو این وضعیت یک دونه از علما یه فریاد نزد، یه دونه امامه زمین نزد، اصلا استغفر الله. اگه توی ورزشگاه یه خانم نشسته بود یه عکسش اومده بود بیرون، الان امامه ها زمین خورده بود. یه امامه برای این که کشور داره در آستانه نابودی قرار میگیره زمین نخورد. از نیروهای معروف شناخته شده یک نفر نیامده وسط، یه نفر فریاد نزده. من نمیدونم، به قول من الان زمان فریاد هاست. الان آقای عزیزاده این شکل فریادی که میزنه، با اینکه من میدونم قلبش هم خیلی طوری نیست که بعد فریاد بزنه، شما
خدا اشتراب میکنم خیلی وقتا دیگه الان سعی میکنم، چون نمیتونم واقعا خودم رو توی قضیه واقعا
این فریادی که عزیزاده میزنه، خب با قلب اوراق، من حالا خودم قلبم اوراقه، فریاد میزنم، اینو ما نبا بزنیم، بعد کسایی بزنن که حاکمیت به اسمشونه. اگر الان فردا این قضیه خوبم بشه، آیا عزیزه بس من یه غیر خودی هم که چهار تا چه میدونم بچه پول گرفته سایبری میتونم بیان میگن طرف نفوذیه، چرا در انگلستان دستگیر نشده؟ خب احمق، برای اینکه تو اصلا میدونی انگلستان چیه، یه دونه کتاب تو زندگیت خوندی؟ این همه آدم دیگه هم اصلا دستگیر نشدن، یه میلیون نفر تو خیابون بودن برای فلسطین شعار دادن، سه نفرشون دستگیر شدن. احمق بی سواد. خب
اصلا اگه قرار بود دستگیر بشن شما تو کشور باید دستگیر میکردن، حاکمیت قاچاقچی ها رو تو کشور قانونی کردی.
چون من دستگیر نشدم پس من نفوذی MI6 هم، این حرفام خواسته اینگی. وقتی فهمه یه بخشی از جامعه رو اینقدر پایین نگه داشتن، IQ اینقدر پایینه، IQ سالم نیست دیگه، IQ کسی که میاد میگه در جلسه مجاهدین بودی، خب اینقدر پایینه که با یه دونه کلیپ 10 ثانیه میتونن اینقدر احمقش کنن. خب به کی باید امید ببندی شما؟ یه اون طرف ایسار سوار جامعه شده، اون از بدنه انقلابیشه که اینقدر کم سواد، اون از اصلاح طلباست که اصلا چششون فقط از غرب بیرون نمیاد، اون از تکنوکراتای ماست. خب وضعیت ترسناکیه و ماها نباید داد بزنیم، چون میگم اگه وضع خوبم بشه، دلار تثبیتم بشه، این کشور پنجمین کشور جهانم بشه، باز من غیر خودی ام، شما غیر خودی هستی، باز این کشور به نوه شمخانی و به نبیره شمس صدیقی میرسه، نه به من و شما. و ما داریم داد میزنیم و اونا ساکتن، اونا همه خفه خون گرفتن، اونایی که کشور رو به اسم خودشون سنا زدن.
آقا من نمیخوام چیزی بهمون برسه اصلا، من مملکتمون حفظ بشه. آقا میخورید بخورید، تا الان غارت کردید هم نداره مملکت. بابا الان سیستمشون عوض شده، عرض کردم تا الان غارت میکردن، خب میکردن، الان قرار مملکت رو نابود بکنن همینه که غارت کرد بودن، نقششون عوض شده، این الان مشکل زاد شده. الان بحث غارت نیست، کاش که بحث غارت بود، بودی آقا بخوریم بریم، داری توی تالا خوردی دب نداره. الان بحث نابودی کشوره.
من فکر میکنم که اگر همه عزیزاده هایی که هستن، چون شما بالاخره تو جلسات میدونی که آدم هایی که سرشون به زیره و میدونن، همون کسایی که خیلی سالها تو این سالها کشور حفظ کردن، خب بدون ادعا، بروکراتا، کارمندایی که کاری کردن که وزارت بهداشت اصلا نپاشه، نه الان تو دهه 60 هم اینطور، خب دهه 70 هم اینطور کار کردن، اونها از سکوت باید بیان فریاد بزنن. الان زمانیه که آدم هایی که میدونن سالمن و باید فریاد بزنن و بیان بگن. وقت ایستادن و نشستن نیست. این دولت، دولتی که ظریف چیدش، دولت پزشکیان هم حتی نیستش، دولتی که ظریف چید، این رئیس جمهور که من برام اثبات شد بهلول نیست، بهلول نمایی میکنه، ابله نیست، ابله نمایی میکنه، خودش رو به این راه میزنه که همونطور که بوریس جانسون احمق نبود برای اینکه ترتیب مردم انگلیس رو بده و 500 میلیارد پوند توی پاچه ما در انگلیس کنه، مسخره بازی میکرد و دلغک بازی در میآورد، همونطور که برلوسکونی توی ایتالیا دلغک بازی در میآورد، ترامپ دلغک بازی در، تمام پاپولیستایی که همدست اولیگارشیان دلغک بازی در میرن، دلغک بازیای پزشکان برای همین کار انتخاب شده، پزشکیان و کارگردان برای این نقش گذاشته، گفته بیا خیلی خوبی دلغک بازی کن، من بکشم بیرون، پول بکشم بیرون، پول بکشم بیرون. خب اگر آدما بفهمن این رو، شروع کنن فریاد زدن برای ایران، نذارن که اون اسرائیلیه و آمریکایی و مجاهد خلقه و سلطنت طلبه اصلا دستش برسه، به نظر من قضیه عوض میشه. آیه یزید خیلی خیلی ممنون. سال نو میلادی اون 6 میلیون نفری هم که خیلیشون به خاطر این سیاست ها
از لطف شما و دوستانی که وقت گذاشتن نگاه کردن، امیدوارم که تونسته باشیم مفید باشیم.
حالا میگم سال میلادی نه به خاطر میلادی بودنش، ولی سالیه که بالاخره خیلی از ماها که از این 6 میلیون ایرانی که خارج کشورن، حالا سهشون فراری ان و غیره، ولی خیلیشون آدمایی هن که عاشق این بودن که این لحظه تو کشور خودشون باشن و به خاطر این سیاست ها مجبور شدن که خارج شن، مثلا اصلیشم اقتصادی بوده، برای همینه که خواه نخواه عید اونها محسوب میشه. برای همه شما مبارک، امیدوارم که سال 2026 سال کمرنجتر برای ایرانی ها، برای مردم این منطقه و برای همه مردم مظلوم جهان باشه، از دست امثال ترامپ و امثال دوزهای داخلی کشورهای خودشون، و امیدوارم که از فردا شب ما در خدمت شما باشیم. آقای عزیزم خیلی خیلی ممنون، امیدوارم به زودی زود دوباره در جدال شما رو ببینم. شب بخیر و خدا نگهدار.
شما بخیر و بعد شما سلامت باشید.